ارادت حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می کنم. وبسایت کلمه وابسته به مخالفان در ایران گزارش داد دادگاه انقلاب تهران میر طاهر موسوی نماینده مجلس ششم و فرماندار پیشین کرج را به 5 سال حبس تعزیری در بلوچستان و 10 سال تبعید به این استان محکوم کرده است. بر اساس این گزارش میر طاهر موسوی استاد دانشگاه و عضو ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری در ایران از تابستان گذشته در بازداشت به سر می‌برد و اتهام او به طور رسمی اعلام نشده است. منابع خبری در ایران گزارش دادند ولید المعلم وزیر خارجه سوریه به تهران سفر می کند. بر اساس گزارش ها وزیر خارجه سوریه که با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار و مذاکره داشت، پس از گفتگو با وی راهی تهران می شود. به گزارش رسانه های خبری در روسیه، ولید المعلم در جریان سخنان خود در مسکو گفته است حکومت سوریه حاضر است با مخالفان و از جمله گروه های مخالف مسلح مذاکره کند. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا پس از انتخابش برای دومین دوره ریاست جمهوری این کشور با اعلام اینکه این دومین و آخرین دوره ریاست جمهوری او خواهد بود، از محدود کردن دوره ریاست جمهوری در کوبا به 2 دوره 5 ساله خبر داد. راول کاسترو که اینک 82 سال دارد اعلام کرد در نظر دارد با حفظ پایه‌های اصلی رژیم اصلاحاتی در سیستم سیاسی و اقتصادی این کشور ایجاد کند. سازمان نظارت بر تنظیم مواد غذایی در جمهوری چک گزارش داد بازرسان این سازمان در نوعی غذای آماده از فهرست غذایی شعبه شرکت آیکیا در این کشور گوشت اسب کشف کردند. آیکیا بزرگترین شرکت تولید و فروش مبلمان در جهان است. جنجال مربوط به استفاده از گوشت اسب در محصولات غذایی آماده در اروپا از ماه گذشته و در جریان آزمایشاتی در ایرلند آغاز گردید. بر اساس گزارش ها مواد غذایی دارای گوشت اسب در مرکز شرکت آیکیا در سوئد تهیه و به شعبه های دیگر ارسال شده است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلین برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، به هولاکوی آرکایو میتوانید سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه دختر 30 ساله هستم. 3 سال پیش با یه آقای آشنا شدم که 1.5 سال آشنایی ما طول کشید و ما برنامه داشتیم که با هم ازدواج کنیم. بعد از 1.5 سال آشنایی و معاشرت ما و من که این 1.5 سال که با ایشون بودم به این نتیجه رسیده بودم که ایشون کاملا کیس مناسبی هست برای من و واقعا دوستش داشتم و کاملا آینده خودم رو با ایشون میدیدم، که یه اتفاقی افتاد. ایشون مثل اینکه یه تماس از طرف دوست دختر سابقشون دریافت کرده بودن و تقریبا دو ماه یا سه ماه با من تماس نگرفتن و من بعد ما اون موقع پیش مشاور میرفتیم و من از مشاورمون شنیدم که ایشون به رابطه با اون خانم قبلی برگشتن بدون اینکه به من اصلا هیچ اطلاعی بدن.
تصب کنید، اولا ایشون چند سالشون بود؟
ایشون الان 35 سالشونه. من این صحبتی که میکنم برای 1.5 سال پیشه.
متوجهم. اون وقت این آقا ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن.
بنابراین با وجودی که با شما 1.5 سال دوست بودن و شما به ایشون علاقه من شدید، ایشون هم به شما همونقدر وانمود میکردن که علاقه مندن یا نه؟
بله، ایشون به من میگفتن که یک توی دوران مثلا خیلی وقت پیش یه عشقی داشتن و میگفتن که بعد از اینکه اون عشق تموم شده و نتونستم با اون خانم ازدواج کنم، من تنها کسی هستم که تونستم جای ایشونو بگیرم، ولی ظاهرا همون خانم دوباره باشون تماس گرفتن و با اینکه اون خانم متأهل بودن توی اون زمان و یه بچه هم داشتن، ولی بابت تماس ایشون رابطهشون رو با من دو ماه قطع کردن و این قضیه بیشتر از این لحاظ برای من ناراحت کننده بود که ایشون به من نگفتن اینو و من همش باهاشون در تماس میگرفتم، تکس میدادم بهشون، ازشون میپرسیدم، اصلا دوستاشون میپرسیدم از این آقا خبر دارین، مثلا میگفتن که نه. یعنی من از مشاورمون بعد از دو ماه شنیدم که ایشون به یه رابطه با اون خانم قبلی برگشتن.
نه صبر کنید، حالا اونقدر اون مهم نیست. به من بفرمایید اگر تو همون شهر که شما هستید ایشون نبودن.
چرا
پیدا کردن ایشون اینقدر مشکل بود؟ شما با تکس میفرستید؟
بخاطر اینکه ایشون برای گرفتن یه ویزای حدود 2 هفته رفتن ترکیه و من موبایلشون خاموش بود، من نمیدونستم که کی برمیگردن و بعدش هم من تماس گرفتم، بعد از اینکه موبایلشون از طرف خاموشی در اومد و زنگ میخورد جواب موبایل منو نمیدادن و من از طریق ایمیل با دوستاشون تماس میگرفتم.
حالا به نظر من، ببینید عزیز، برای من همیشه مهم اینه که کسی مرده یا نه، اینکه حالا خبرشو کی داده یا نداده مسئله نیست، اینکه یه رابطه به دلیل یه چنین رفتار عجیب و غریبی و کاملا غیر اخلاقی یا غیر انسانی این گونه تموم شده مهمه. این که به شما میگفتن یا نمیگفتن که شما میگید این موضوع مهمی، اصلا هیچ موضوع مهمی برای من نیست. حالا میفرمودید. خب
حالا سوال من الان این هست، من با اینکه خیلی برام سخت بود این که اینو بپذیرم، بعد از این ماجرا من باشون صحبت کردم و ایشون گفتن که فقط باشون صحبت کردم و به خاطر عذاب وجدانشون بوده که به من زنگ نزدن و حالا بعد از تمام این ماجراها 1.5 سال از این ماجرا گذشت و ما تقریبا رابطمون تموم شده بود. هستم برای من خیلی سخت بود از اون رابطه بیام بیرون چون واقعا آینده خودم رو با ایشون میدیدم. الان بعد از 1.5 سال ایشون با من تماس گرفتن و به من میگن که من توی این 1.5 سال فکر کردم، مطالعه کردم، با روانشناس صحبت کردم و فهمیدم که خیلی اشتباه کردم و کاملا پشیمون از کاری که کردم و میخوان که یه رابطه جدید با من شروع کنن.
من از اینکه ایشون از کاری که کردن پشیمون هستم باور میکنم، ولی از اینکه ایشون کی هستن نمیدونم کی هستن و آیا عوض شدن یا نه. ببینید عزیز، تمام آدمایی هم که پلیس میگیرد چون از کاری که کردن پشیمونه، ولی آیا اون خطا و اشتباه رو باز اگر فرصت و شرایطی باشه میکنن یا نه؟ ایشون کار عجیب و غریبی کردن. یک، با یه آدمی آشنا بودن نتونستن ازدواج کنن. اولا من بفرمایید چرا نتونستن با اون آدم ازدواج کنن؟
مثل اینکه زمانی که ایشون علاقه من میشن به این خانم، خودشون تازه یه دانشجوی لیسانس بودن و اون خانم پزشکی میخوندن و خودشونو در حدی نمیدیدن که زندگی رو بتونن اداره کنن و سربازی نرفته بودن و یه سری مشکلات اینطوری. بعد اون خانم خیلی زود ازدواج میکنه.
خب اولا صبر کنید، دو تا آدم همدیگر رو دوست دارن، حالا میخوان سربازی رفته باشن یا نرفته باشن، پول داشت باشن نداشت باشن. پس اولا رابطه اونجا رو ببینید چه خبر بوده. دوم، اون خانم رفتن ازدواج کردن، بچه دارش شدن، با ایشون تماس گرفتن، ایشون بدون هیچی شما رو ول کرده رفته. شما دیگه از ویژگی‌های روانی آدم چی میخواید؟ ببینید، من همیشه عرض کردم یه گرفتاری بزرگی که بنده سر این موضوع دارم این است. مثال من ممکنه مرتبط نباشه، ولی میشه ازش فهمیده که من بگه من دکترای تاریخ و جغرافیا هستم، یه جغرافیا هستم، بعد بگه تهران پایتخت لس آنجلس چسبیده به پاریس، بعد بهش نشون بدیم همه اینا اشتباهه. بگه خب اشتباه کردم. میگه اولا کی اشتباه نمی کنه؟ هو از پرفکت، از این حرفای بی خودی. دوم، خب سه تا اشتباه کردم ولی من هنوز دکترای جغرافی هستم. شما دیگه باور میکنید که ایشون اصلا یه کتاب جغرافیا خونده باشه؟ من نه. بنابراین کارهای از این قبیل پایان یادمه. اینکه شما حالا عشق شکست خورده رو میخواید دو مرتبه سر هم جوش بدید، خب این میل و خواسته شماست، من هم کاری باش ندارم. ولی فردی که آن چنان رفتاری داشته با اون آدم، بعد به خاطر یک سال و نیم با شما بوده و شما رو علاقمند به خودش دیده، بعد تا اون آدم در باغ سبز یا زردی باز کرده ایشون رفته و با شما هم حرفی نزده، نه اینکه حرف نزدنش، اصلا فکر کرده که باید رفت، در حالی که اون آدم همسر داشته و فرزندی هم از اون همسرش داره، رفته و بعد از یک سال نیم ایشون فکر کردن و به این نتیجه رسیدن. احتیاج به فکر نداشت، مگر شما به هزار نفر آدم عادی این داستانو بگی، یه نفر احتیاج داره یه دقیقه فکر کنه که بفهمه درست و غلط و خوب و بد چیه. من فکر کردن برای یه موضوع پیچیده است. این کجاش پیچیدگی داره؟ این مسئله آشکار عادیه. یه آدمی است که نگاه خاصی به رابطه و زن و مرد و ازدواج و عشق و اینا میکنه و بعدم به گونه خاصی که با اون ویژگی روانی میخونه عمل میکنه. این که به من برگردن بگن متوجه شدم اونا اشتباه است و من کاملا میفهم، چون احتیاج نبودیشون فکر کنن، خودشون همون موقع میدونست اشتباه، اصلا دلیلی هم که جواب شما رو نمیداد برای اینکه اشتباه. از درباره اشتباه بحث ما نیست، مهم این است که ایشون کی هستن. حالا شمایی که ایشون انقدر به ایشون علاقمند شدید، اون زمان به من بگید سه تا چیز خوبی که در ایشون دید که ایشون علاقمند شدید چی بود؟
در درجه اول خیلی آدم منطقی بودن، خیلی منطقی با همه چی برخورد میکردن، خیلی آدم اخلاقی بودن، یعنی غیر از این مورد آخر به خاطر همین.
شما قصد آزار رو منه که ندارید، سر به سر من که نمیخواید بگذارید. منطقی این سب کنید عزیز، آدم منطقی کسی نیست که منطق میسازه. اولا منطقی نیست، قصدتون عاقلانه است، چون منطق قواعد فکره، ولی غالب 90% ما وقتی میگه منطقی این بس اون این عاقلانه و واقع بینانه. اولا ایشون واقع بینانه و عاقلانه هیچ کارش نبود، از عشقش که بیخودی بوده تا بعد شما. دوم واقع بینانه این است که ایشون بر مبنای واقعیت عمل کرده، نه بر واقعیت و مبنای چیزی خلاف واقعیت که مثلا احساسشونه. آدم واقعی، آدم معقول و منطقی آدمی است که اساس کارش استدلال واقعیت و عقله، نه اینکه هر زمان لازم شد اونو برسه مرخصی بعد بره سراغ احساسش یا باورش، بگه حالا اعتقاد دینی من یه حرف بیخوده یا احساسات من یه عمل خلاف رو ممکن میکنه، اون موقعی که دیگه نواقعی. بعدم اخلاقی، آخه این دوتا دلیل بود که شما بس حالتون خوب نیست، دو چیزی رو در ایشون دلیل علاقتون میفرمایید که بر اساس آنچه که ایشون کردن درست 100% مخالف اونو عکسشه. بنابراین شما دلتون میخواسته مثل ایشون چیزی بسازید و ای بس و داستان و منطقی بودن ایشون این است که ایشون آدمی بوده کمی از ذره احساسی سرد و یا تن به این نمی داده و شمایی که احساسات و عواطف مبنای قضاوتتون بوده او رو متفاوت با خودتون دید، پس من آدم احساسی عاطفی هم، اون آدم واقعی عاقل و منطقی است. ولی این تعریف واقعیت و منطق نیست.
آی دوستا من یه سوالی دارم، به نظر شما یه همچین اشتباهی میتونه علت این باشه که یه نفر تا آخر عمر، یعنی مثل یه ویژگی از یه ویژگیه که از آدم جدا نمیشه، یا اینکه نه این یه چیز آموزشیه و آدم در اثر آموزش میتونه اینو یاد بگیره که این چیزای اخلاقی یا مثلا همین اتفاقی که افتاد به نظر شما امکان پذیر نیست که در اثر مطالعه ایشون و در اثر فکر کردن ایشون درست شده باشه در ایشون؟
خب ببینید، اولا شما چون دلتون میخواد خودتون راضی کنید بکنید. بذار اول راجع به شما بگم که با من حرف میزنید. دوم من ایشون رو نمیشناسم. سوم شما اگر به عرض من توجه که ایشون هیچ قرار نبود راجع به هیچی مطالعه کنه. شما اصلا من بگید یه آدمی که حاضر مسائل عادی رو باش برخورد کنه فکر کرد کار ایشون درست یا غلط، احتیاج نداشت ایشون در تایی مطالعه، شما به عرض من توجه نکه ایشون به مطالعه نداشت. مثل که من برگردم بگم با مشت دادم تو شیشه‌ای که ضرورتی نداشت دستمو زخم کردم، حالا بعد از یک سال متوجه شدم عجب کار اشتباهی کردم. کی احتیاج به وقت داره حتی یه ثانیه که بدون اشتباه کرده؟ من بحثم این، من ایشون رو نمیشناسم، مثلا نمیدونم این از کجا آمد، یعنی این موضوع رو در کجا در سیستم ایشون قرار بدم و ازش چه نتیجه‌ای بگیرم. من چون شما رو کمی شناختم، دیدید که اولین پاسخم به شناختی بود که از شما پیدا کردم، چون من همیشه عرض کردم بیشتر مردم دنیا اول تصمیم میگیرن بعد دنبال دلیل میرن یا دنبال سند و مدرک میرن. ما اول تصمیمو گرفتیم که این خوبه یا بده، حالا میریم دنبال ببینیم خوبیاش چیه. تصمیم گرفتم با شما بیام بیرون، این تصمیمو گرفتم، حالا میگم فوایدش چیه، با وقت معلومه فوایدشو چند برابر میکنم، مضرراتش هم هیچ، خب به اون چه میرسم. و یا بارها عرض کردم به اصطلاح عمومی آدما موجودات منطقی نیستن، منطق سازن، برای هر وقتم لازم شد یه چیز رو میسازن. حالا شما یه ذره فکر کنید ببینید، ایشون که معتقدن یه چیزایی فهمیدن، اگر به شما گفتن از کجا فهمیدند و چه شد و موضوع چه شد، اصلا کل اون رابطه چه بود و این رابطه بعد از آشنایی و رفتن و یه سال و نیم صبر کردن چه شد، اونا رو اگر اطلاعات بدید شاید بشه یه جوابی برای شما داشت. رو خط باشید، با هم چند دقیقه دیگه صحبت بکنیم. شنگان عجبند با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
به هر کی دل سپردم، من بهش فقط یه خاطره برام، این همه تنها شدن و شکستم، منو دیگه از حکیمش بترسون.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم، شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم همین جمعه ساعت 1 بعد از ظهر به گفتگوی خانم نانسی کراسنی، کاندیدای بیورلی هیلز سیتی کانسل، شورای شهر بیورلی هیلز توجه فرمایید. جمعه ساعت 1 بعد از ظهر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد
اگر بشه لطف که بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم. جان
من در مورد همین موضوعی که الان تو مطرح کردم، سوال من در واقع این بود که با مقدمه که گفتم، سوال من این بود که چجوری میشه از کسی که یه بار بی‌اعتمادی توی آدم به وجود آورده میشه دوباره اون اعتماد دوباره رو به وجود آورد و این حس ترس از اعتماد دوباره رو از بین برد که با صحبتهایی که شما فرمودین اصلا صورت مسئله رو انگار باید یه بار دیگه آدم نگاه کنه که اصلا آیا باید دوباره اعتماد کرد یا نه.
نه من اول ببینید عزیز، حرف درستی میزنید ولی بذارید شما به قضاوت خودتون اول چقدر اطمینان دارید. ببینید من چرا اون بحث رو با شما کردم، شما اول برید سراغ خودتون. من و شما باید به خودمون اعتماد و اطمینان کنیم که من وقتی که تشخیص میدم تشخیصم درسته. آیا شما فکر میکنید ظرف سال گذشته به ویژه در اون یک سال و نیم اول نظر شما درست بود؟ آیا میتونید به اون عقیده و نظر و باوری که داشتید اعتماد و اطمینان کنید؟ من اونجا دیدید با شما مسئله داشتم و به همجرد بود که بعدا گفتم الانم دارید همون کار رو میکنید. یعنی شما اول دلتون یه چیزی رو میخواد که حالا دلایل فراوانی داره ها، میشه راجبش خیلی حرف زد، به دلایل فراوانی شما یه تصمیم گرفتید، حالا میخواید اون رو نه توضیح بدید توجیه کنید. پس اونجا یه ذره اولین اعتماد اطمینان به خودتون است. دوم بیاد بریم سراغ ایشون رو با توجه به کاری که قبلا کرده و بعدا در ارتباط با شما کرده الان حرفشون چیه؟ یعنی خلاصه کلامشون درباره کاری که کردند، چه دلیل چه بهانه چه توضیح چه توجیه هر چی هست، چی به شما میگن؟
در مورد خودم، من ایشونو برای یک و نیم سال که شناختم واقعا بهشون اعتماد داشتم. حتی اگه یه نفر میومد به من میگفت این آدم به تو داره خیانت میکنه، من مطمئن بودم که این کارو نمیکنه، چون ایشون رو تو همه موارد ما خیلی با هم معاشرت میکردیم و کاملا آدم صادقی میدونستم ایشونو. و این اتفاقی که افتاد خیلی برای من عجیب بود و فقط یه، یعنی من تنها دلیلی که میتونم براش داشته باشم، نمیدونم حالا شاید از نظر شما این توجیه باشه، ولی حس انسان دوستی زیادشونه که اون آدم بهشون زنگ زدن در شرف جدایی از همسر سابقشون، همسرشون بودن و بهشون زنگ میزنن و میگن که من توی تمام این مدتی که زندگی مشترک داشتم به تو فکر میکردم و ایشون دوچار عذاب وجدان میشن که نمیدونم حالا ایشون
اون ببخشید نه سب کنید ایشون چرا دوچار عذاب وجدان میشن؟
که نمیدونم که حالا چرا مثلا ایشون با اون خانم ازدواج نکردن یا
اگر ایشون اون زن رو به بدی باش رفتار کرده و در حق او گناه کرده اون موقع عذاب وجدان داشت، و الا اگر چنین نکرده برای چی ایشون عذاب وجدان پیدا کنه؟ ایشون عذاب وجدان از این پیدا نمی کردن که با یک زنی که شوهر داره و بچه داره رابطه داشته باشن؟ عذاب وجدانشون در این بود که چرا من کاری که نمیتونستم بکنم و نکردم؟
و الان حالا
نه نرید از این نگذرید، اگه نمیدونید بگید نم. آخه عزیز شما راحت بذارید راحتون کنم، اذیتتون نمی کنم، به هیچ وجه باورم کنید، شما برید هر کارم خود با ایشون بکنید. ولی اگر دنباله، ببینید من همیشه عرض کردم شما بیاد بگید من این باور منه که مثلا درخت خدای منه، مثلا بحث با تو هم. ولی اگر گفتید نه من اینو استدلال میکنم، اثبات میکنم، با قواعد این جهانی به تو نشون میدم که این درخت خدای منه، حالا به من باید اجازه بدید با شما بحث بکنم. یعنی بذارید حالا یه قراری بگذاریم و گفتگو بکنیم. بلا من یه کسی بگه این باور منه، اعتقاد منه، من اصلا حرفی ندارم. شما الان به من بگید من یه آدمو میخوام، بحث من با شما واقعا تمومه، هیچ عیب و ایرادی هم رو شما نمیذارم. ولی روزی خواستید استدلال بکنید که ایشون میگه عذاب وجدان، آخ من اصلا نمیفهمم، من از کی تا حالا، پس چرا من الان عذاب وجدان راجع به اون خانم ندارم؟
من چون برای این کار ایشون منطقی، یعنی این کارشون منطقی نبوده، میخوام ببینم میشه اینو به حساب اشتباه گذاشت، به خاطر اینکه این آدم وقتی که برگشتن و الان تماس میگیرن با من
عزیز،
حرفایی که میزنن دقیقا همون آدم سابقیه که من میشناختم.
این حرفا عزیز من، اگر ببینید یادتون هست گفتم شما اول به خودتون اطمینان دارید یا نه، من اگر جای شما شم اصلا دیگه به هرگز به شما اطمینان نمیکنم. شما ایشون برگشتن از این حرفا باز میزنن که من در اصلا من برام عجیبه ها که برگردن بگن من وقتی که اون خانم زنگ زد، یه زن شوهردار که بچه داره زنگ بزنه به یه کسی که قبلا با هم دوست بودن و بگه که من دارم جدا میشم و مثلا احتیاج به کمک دو دارم، که اصلا نمیدونم این کمک چی میتونه باشه. خب و شما برگردید بگید حالا من به دلیل عذاب وجدان رفتم سراغ این خانم و در حالی که یک سال و نیم بود با یه دختر خانومی علاقه من بودم یا به او دل بسته بودم یا او کاملا او را به خودم وابسته و بسته کرده بودم و او من را دوست داشت، اصلا حاضر نباشم باش حرف بزنم برم دنبال رفع عذاب وجدانم. من اگر رفتار ایشون رو و در جهت بد بودن با شما در اسکیل 1 تا 10 اون موقع 8 میگرفتم یا 7 میگرفتم، این که الان 10 این توضیحشون، یعنی اینقدر خرابتر از اونه. مگر اینکه شما اصلا با یه آدمی، چون من گفتم ایشون رو نمیشناسم، یه آدمی کاملا غیر عادی و معمول که من میشناسم یا در چارچوب مباحثی که به نظر من میتونه واقع بینانه و عاقلانه و در پشتش یه استدلالی باشه بخوام روبرو ببینم ولی یعنی چی؟ ایشون چه گناهی در حق، چه کار بدی در حق اون خانم کرده بود که باید احساس گناه بکنه؟ گفتم اگر میگفت که این زن رو من عاشق و شیدای خودم کردم، بیچاره و والو گرفتار خودم کردم، بعد در وقتی او رو زدم و انداختم بیرون، بعد اون از سر تنهایی و بدبختی به خاطر اون همه به هم ریختگی رفت یه ازدواج غلط کرد و بعد در اون ازدواجش با مشکل روبرو شد اومد سراغ من یه رفع عذاب وجدانی هم گرفت. سم چیز نبوده. شما من فرمایید که ایشون در اون زمانی که از این خانم خوشش می آمده یه دانشجوی بوده که لیسانس هم داشته یا نداشته، سربازی هم داشته، اون خانم هم دانشجوی پزشکی بوده، داشته پزشک می شده، از این یه برتریایی داشته، اصلا امکان نداشته، اونم رفته ازدواج کرد. عذاب وجدان ایشون چیه؟ حالا بعدم گفتم ببینید عزیز، یه زمانی است که من میام برای شما من میگید چرا مثلا دست کردی تو کیف من و من برگردم بگم که نه اینکه مثلا فرض کنید دنبال یه خودکار میگشتم که ای بس ها میگشتم بگم میخواستم ببینم پول داری یواشکی بدزدم و خب این که توضیح بدتری شد یا اصلا بیش از اون حرکت کنم. حالا این توضیح ایشون که اصلا معنا نداره که من. حالا بعدش بفرمایید دیگه ایشون چی گفتن
در مورد اتفاق گذشته؟
نه راجع به این خانم، این داستان این خانم بعد چی شد؟
من راستشو بخوام الان که دارم باهاتون صحبت میکنم یه ذره نگرانم که چون اطلاعات کافی بهتون نمیدم دچار قضاوت اشتباه در مورد ایشون بشم، ولی چیزی که من برداشتی که من اون زمان داشتم اینه که حالا یه دوره کوتاهی توی این فکر بودن که چجوری میتونم با اون خانم کمک کنم و شاید به خاطر عذاب وجدان این که به جواب تلفن اون خانم دادن خواستن با من تماس نگیرن و این طولهاش 2-3 ماه طول کشید این ماجرا و بعد از 2-3 ماه با من تماس گرفتن که من اون موقع انقدر حس نفرت داشتم از این کاری که ایشون کردن که خیلی احساس میکنم اون دوره هیجانی عمل کردم و بهشون گفتم اصلا از زندگی من برو بیرون و اصلا نمیخوام دیگه با هم توی رابطه باشیم. ولی الان بعد از 1.5 سال از اون ماجرا احساس میکنم همه چی خورده آرومتر شده و من الان شاید بتونم تصمیم منطقی تری در مورد ایشون بگیرم و الان فقط من در واقع هدفم از این که با شما تماس گرفتم این بود که آیا میشه اون احساس نفرت رو به خاطر یک بار اشتباه توی خودم از بین ببرم یا اینکه حالا شما میفرمایید که این کلا اشتباه بوده و یه اشتباه کوچیک نبوده که این باز خودش میگم قضیه رو عوض میکنه. ولی سوال من در واقع این بود که الان به نظر شما اصلا میشه رابطه ای رو الان شروع کرد یا اینکه کلا باید دیگه با این آدم فکر رابطه رو نکرد؟
ببینید عزیز، اذیت نشی تو. شما اصلا به من مسئله ای رو نگفتی. شما اصلا من نگفتی ایشون کیه که من بتونم راجع به ایشون به شما نظری بدم. و کوشش منم از اینکه از شما این اطلاعات بگیرم الانم باز چرخوندیتش. من به شما میگم ایشون چه توضیحی داره که من ببینم اقلا من این آدم چگونه بحث و استدلال میکنه. اولین قسمت استدلال به گونه ای که شما بیان کردید که اصلا دیگه هیچی باقی نگذاشت از ایشون. بعد ایشون افتادن به کمک یه زنی که میخواد از شوهرش جدا بشه چی کار کنم؟ ببین از اون حرفای عجیب و غریبی است که بسیار از اوقات خانم‌ها آقایون میزنن. مثلا میگم مگر اینکه شما گفتم یا بهترین وکیل دنیا باشی یا بزرگترین قدرتمندی باشید که بتونید سیستم مثلا حقوقی و قضایی رو دگرگون کنید یا یه توانایی‌های عجیب و غریب داشته باشید برای نجات یک زن از ازدواج غلطی که کرده. من نمی‌دونم ایشون برای چی باید می‌رفتن، برای چی می‌رفتن، چیکار کنن اونجا.
آقای دکتر، این توجیه بود که توی اون زمان به من گفتن، ولی الان بعد از 1.5 سال وقتی با من تماس گرفتن
خودشون کاملا میپذیرن که اشتباه کردن.
من خانم چی بوده؟ نه خب چطور شده این پروسس چی بوده؟ رفتن سراغ ایشون چه کردن اونجا؟ شما میدونید؟
ببخشید سوالتون رو میشه یه بار دیگه تکرار کنید؟
حتما. سوال من این است که ایشون رفت با این خانم تماس گرفتن، خب چه کردن با هم و چه شد؟
راستش من در جریان جزئیات اون اتفاق نیستم، چون به محض
کلیاتش چیه؟
کلیاتش این بود که باشون تماس تلفنی مثل این که برقرار کردن، حتی فکر میکنم رو در رو هم نبوده چون ایشون توی یه شهر دیگه بودن و یه مدتی با هم در تماس بودن. فکر میکنم حدود 6 ماه بعد از 6 ماه تموم شده و من چون دیگه بعد از اون 6 ماه
چی تموم شده؟
با ایشون نمیتونستن زندگی رو تشکیل بدن، یا چون ایشون خودشون یه خانواده همسر و فرزند داشتن. من راستش رو بخوام چون از جزئیات ماجرا خیلی اطلاعی ندارم، ترجیح میدم اطلاعات غلط بهتون ندم، ولی چیزی که من میدونم اینه که باهاشون تلفنی صحبت کردن یه مدتی و بعد جدا شدن از هم. یعنی الان کاملا اون خانم از زندگیشون خارج شده و ایشون اصلا اون موقع ایران بودن، الان توی امریکا زندگی میکنن، منم الان توی امریکا زندگی میکنم، اون خانم اصلا الان دیگه اینجا نیستن. ولی الان سوال من اینه که الان بعد از 1.5 سال الان خودشون میگن که کاملا اشتباه کردن و فقط میگن که یک بار دیگه به من این شانس رو بده که اشتباهمو جبران کنم.
من هنوز نمیدونم اشتباهشون چی بوده.
اشتباهشون این بوده که توی زمانی که با من توی رابطه بودن جواب یه آدمی رو دادن و بدون اینکه به من اطلاع بدن ایشون تماس گرفتن. به نظر من اون موقع بهشون گفتم که ایشون به من خیانت کردن.
آخه اصلا قصه این نبوده عزیز. ایشون یک رفتن سراغ یک زن شوهردار با بچه، دو ایشون شما رو کنار گذاشتن، یه آدمی یه دوست سابقش که رفته ازدواج کرده کمک میخواد، قراری نیست که رابطهش رو خراب کنه، سه قرار نبوده اصلا غیبشون بزن جواب شما رو ندن. اونا چه دلیلی داشت؟
شاید امید اینو داشتن که بتونن به اون خانم برگردن.
پس شما چی میگید؟ حالا چون ایشون ناامید شدن شما باید به ایشون امیدوار بشید؟ من اصلا نمیدونم ایشون کی هستن. ببینید بازم تکرار میکنم، شما درباره یا نظر من رو راجع به یه رابطه بین دو نفر میگید که من کمی کمی شما رو میشناسم، برای ایشون رو اصلا، برای که تازه حرفایی هم که شما میزنید حرفاییست که شما برداشت و دریافت شماست. نفس عمل به خودی خودش جای گفتگوی بسیار داره و همیشه من عرض کردم روزی که کسی بگه من اشتباه کردم، یک باید مطمئن بشید این اشتباه به یه مورد مرتبط، من پشت فرمونش هستم، حواسم رفته به تلفنم زدم به یه ماشین، این اشتباهی نیست که من پاشم را بیفتم در به در دنبال اون ماشین بزنم بهش، اینا دیگه اسمش اشتباه نیست، اون یه برنامه است با صدها جنبه داره. این شماره یک. دو، آدمی که اشتباه کرده باید بتونه توضیح بده چرا من اشتباه کردم، من چگونه آدمی بودم که این نوع اشتباه ها رو میکنم. سه، من رفتم اینا رو فهمیدم و همه رو در خودم عوض کردم، پس اون آدم قبلی نیستم که اشتباهاتی از اون قبیل بکنم. اینا اون موضوعیست که تازه میرسه به اینجا که پس من یه آدمی هستم که اون اشتباه رو نمیکنم. اما اینکه حالا یه امتیازی دارم که دیگه ندارم. اشکال کار منم در این است که نظر شما رو در دو زمینه باش مسئله دارم عزیز. اول اینکه ایشون چه جنبه‌ای مثبتی داشت که شما علاقه بند شدید، که معلوم بود قضاوت شما غلط بوده، نه به خاطر رفتار ایشون، به خاطر اینکه چیزی که ایشون بودن در اون زمان و شما تشخیص ندید. و دوم من کاملا حس میکنم هیچ هم به من مربوط نیست، مخالفتی هم ندارم، که شما دلتون میخواد به این رابطه برگردی، خب برگردی، یعنی اصلا دلیل نداره از کسی مشورت بخواید، برای که شما تصمیمتون رو تقریبا گرفتید، اینم که از دیگران مشورت میگیرید برای که میخواید اذیت نشید، احتمالا بگید دیگران هم گفتن، و نه اینکه مسئولیت بندازید به گردن کسی، ولی حداقل خودتون رو قانع کنید خب بقیه هم این توضیح دادن. از نظر من تا زمانی که ایشون همه این موضوع روشن نکنن و تازه معلوم نشه اصلا قضاوت نظر شما راجب ایشون از آغاز درست بوده، هیچ کدوم از این موضوع معنا نداره. خودتون هم به این موضوع توجه بدید که بسیاری از اوقات ما کس دیگری پیدا نشده، اون آدم یه مزایایی داره، دلمون نمیخواد بازنده باشیم، دلمون میخواد حتما برنده باشیم، میخوایم از تعاطوی مسائل سر در بیاریم، کلپ من در شما اونو نمیبینم، همه اینا دست به دستم. حالا شما میگی شما خودتون چی خوندید و چه میکنید؟
من توی ایران مستر معماری خوندم، اینجا دارم مستر دوممو میخونم، ترم آخر هستم
طبعا. ایشون چی خوندن؟
سیویل انجینیرینگ خوندن توی ایران، ایشون هم مستر داشتن، الان اینجا فکر میکنم کار میکنن.
به هر حال من از اینکه بخواید با هم ارتباط داشته باشید حرفی ندارم، از اینکه برید گفتگو کنین صحبت ندارم، ولی باید یک کسی اگر میخواید بحث رو گفتگو رو واقع بینانه و عاقلانه و منطقی کنید، یک کسی باشه که با این ملاک ها آشنا باشه. زمینه احساسی عاطفی قصه دیگری است.
آقای دکتر، من فقط در مورد چون صحبتاتون رو من یادداشت کردم، در مورد اون قسمتی که فرمودین اشتباهشون رو خودشون بدونن که چی بوده و نشون بدن که در راستای تغییر اون توی شخصیت خودشون چه کاری کردن، میخوام ببینم اصلا به نظر شما اشتباهات در این حد بزرگ قابل، یعنی آدم قابل تغییر؟
من اصلا اشتباه نگاش نمیکنم عزیز. من اینا یه مجموعه، من معتقد هستم به نظرم میرسه یه همچی آدمی 50 تا تیکش باید یه جور خاصی فکر کنه که به این نتیجه گیری یا برسه. اشتباه گفتم ما داستان زدن به یه اتومبیل نیست، یعنی این یه ویژگی شخصیتی است که به اینجا می انجامه و به همجه است که تغییرش خیلی جدی تر از اشتباهه.
ولی به نظرتون قابل تغییر هست؟
همیشه انسان قابل تغییر است اگه بخواد تغییر کنه، ولی نه اینکه ما دوست داشته باشیم برو متغیر یا تغییر یافته ببینیم. به هر حال موضوع خودتون باشه.
مرسی،
متشکرم. شنگون رجمن با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
ووتل موبیل، تلفن همراه، ساده و آسان، مکالمه، تکست، اینترنت نامحدود، فقط ماهی $33.33. votelmobile.com 888-974-7474 votelmobile.com.
هنگام تصادف این شماره ایست که باید به خاطر بسپارید تا با دفاتر وکالت دکتر دیوید یدیدی با میلیون ها دلار بازیافت برای موکلین خود تماس بگیرید. 1-800-EZ-EZ-LA یا 1-800-39-39-529.
ستاره بارانی در صحنه تئاتر، یک رویای خصوصی، نمایشی از ایرج جنتی عطایی با درخشش اسطوره بازیگری سینمای ایران بهروز وثوقی، چهره برجسته سینمای امروز گلشیفته فراهانی، بانوی بیادماندنی صحنه‌های تئاتر سوسن فرخ‌نیا. با ما به این رویا سفر کنید. ارائه‌ای بی‌نظیر و متفاوت از استیج 1 پروداکشن، جمعه 8 مارس در ایرواین بارکلی تئاتر، شنبه 9 مارس در لس آنجلس ویلشر ایبل تئاتر، یک شنبه 24 مارس در گلندل الکس تئاتر. برای تهیه بلیط به فروشگاه های معتبر ایرانی و یا stage1production.com مراجعه فرمایید. تلفن اطلاعات 818-563-2444. سپانسر برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 9 و 10 مارچ از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر به مدت 12 ساعت در 2 روز کنفرانس کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی در شرایتون شهر سنیویل شمال سنحوزه خواهم داشت. اگر مایلی جای خود رو رزرو کنید لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holaqui.com تماس بگیرید. همچنین کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 12 مارچ در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق و زحمت، استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از چهارشنبه 13 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در همین روز یکشنبه 3 مارچ 5 نمایشگاه و جشنواره مشاغل زنان در هتل مریوت بودلند هیلز برپاست که ورود برای همگان از 10 صبح تا 10 شب آزاد و رایگان هست. دوستان بسیار عزیزی برنامه‌های مفصلی تدارک دیدن و ضمناً فرصت‌های فراوان دیگری هم وجود داره. من هم این فرصت رو و افتخار رو دارم که سخنی داشته باشم. به هر حال همین یک شنبه 3 از ساعت 10 صبح تا 10 شب در مریوت وودلند هیلز 5 نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان. ضمناً 2 سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 آگوست آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 آوریل ادامه پیدا میکنه و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه است در اروپا از ونیس ایتالیا که از روز شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود. علاوه بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده و اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
از این خودتون صحبت میکنم، خیلی خوشحالم.
ممنونم، ولی باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم. بفرمایید.
بله سر. من 31 سالمه، همسرم 36 سالشه. 12 ساله که ازدواج کردیم، یه پسر 10 ساله داریم. بعد 2 ساله که اومدیم انگلیس. بعد همسرم فوق دیپلم معماری هستن، منم ایران روانشناسی خوندم اما متاسفانه موفق به فارغ التحصیل شدن نشدم به دلیل مشکلی که برام پیش اومد، مجبور شدیم بیایم اینجا. بعد الان سوالی که خدمتتون داشتم تا حد جوابشون رو میدونم. با توجه به اینکه پسرم 10 سالشه و ما الان خیلی هیجان و لذت زیادی داریم برای داشتن یه بچه دیگه، ولی متاسفانه به دلیل فاصله نامناسبی که بین بچه‌ها ایجاد میشه و آسیبایی که شما همیشه متذکر میشین، ما بعضی وقت خب فکر میکنیم که اصلا بهتر از داشتن بچه دیگه صرف نظر کنیم. میخواستم با توجه به همین اطلاعاتی که به شما دادم، شما هم نظر قطعی و نهایتون رو برای یه سر کردن تکلیف و این تصمیم تو ذهن ما لطفاً بدین.
ببینید عزیز، اولین این است که شما و همسرتون چقدر واقعا نه در سر هیجان و یا موارد خاص و یا رفتن یا نرفتن به یه مهمونی و دیدن و ندیدن بچه واقعا فرزند میخواید، این شماره 1. و چرا تا به حال نخواستید؟ متوجه هستم که اشکالاتی بوده. 2، چقدر امکاناتش رو دارید؟ چون داشتن فرزند به هر حال علاوه بر دانایی و مهربانی که 2 مشخصه اصلی و نیاز حتمی قطعی پدری و مادری است، امکانات. این امکانات شامل حال وقت میشه، انرژی میشه و امکانات مالی شما که واقعا هر دوی شما برای داشتن یه فرزند سالم و خوب اون فرصت رو، امکان رو دارید. سومین مسئله‌ای که وجود داره خب برای پسر شما ممکنه در جهان ایدئالش داشتن خواهر و برادر که او تصور میکنه آنگونی که دلش بخواد خوب باشه، ولی غالب اوقات وقتی با یه چنین فاصله سنی هست و یا اصلا حاملگی مادرش به پسر بچه ممکنه نپسنده و اون اذیتش کنه، بعد آمدن با فرزند هم به یک باره خیلی چیزا عوض بشه. ضمناً اون جنبه های احتمالی حالا آسیب اگر وجود داشته باشه برای فرزندان تک که اون خورده، به هر حال به اینجا رسیده دیگه از طریق داشتن برادر و خواهر کار خاصی براش نمیشه کرد. ولی از این به بعد وقتی فرض کنین شما یه پسر 11 12 ساله دارید یه بچه 1 ساله، یا یه پسر 14 ساله دارید یه بچه 3 ساله، یه مقدار تنظیم روابط خانوادگی و اصلا ارتباطات خانوادگی دچار اشکال میشه، برای که این فاصله های سنی کار رو مشکل میکنه برای که شما بتونید به یه توافقی برسید و یا یه تصمیمی رو برای همه بگیرید. و بنابراین این موضوع مطرحه. تنها حسن این کار اینه که یک، شما فرزند دیگری دارید، دو، در آینده به هر حال بچه‌ها خواهر و برادری دارن که البته در دنیای امروز بسته به اینکه چه نوع رابطه داشته باشن خواهری و برادری خوب یا بده، و دوم اینکه با فاصله‌های زیاد معمولا نوعی از روابط بیشتر مبتنی بر واقعیات اون زمانی که اونها رو ممکنه به هم نزدیک یا از هم دور کنه. بنابراین مانند دو تا خواهر برادر که با هم بزرگ شدن اون گونه به دنبال یافتن هم و بودن با هم نیستن، بلکه اگر در شرایطی باشن که بخوان و درست بدونن و دوست داشته باشن و براشون مفید باشه ممکنه ارتباط برقرار کنن یا نکنن. به همین جهت است که موضوع اول و دوم مسئله اصلی شماست، خواستن واقعا هر دوی شماست، و دوم امکانات شماست همه گونه که بتونید یه فرزند سالم بار بیارید، و الا برای خودتون یک موجودی رو به این دنیا میارید که خیلی از نظم‌ها و به هر حال تعادل‌هایی که در خانه به وجود دارید رو به هم می‌ریزید و کار رو مشکل می‌کنید، به ویژه اینکه شما تازه در 8 سالگی پسرتون که خیلی سن خوبی نیست ناچار یا به هر حال تصمیم گرفتید که خارج بشید و الان در یه محیطی خیلی متفاوت با محیط ایران و فرهنگ و جامعه ایران در این زندگی میکنین و به اندازه کافی زندگی خودتون، روابطتون، فرزندتون موضوعها و مسائلی داره. اضافه کردن به اون مگر وقتی که واقعا اون دوتا جنبه اول محکم و استوار باشه، خواسته شما از یه طرف به امکاناتون، جز این که احساس کنید شاید برای خودتون یه مقدار مسائلی رو به وجود آوردید و ضمناً ای بس و تأثیر بد و منفی رو هر دوتا بچه گذاشتید، شاید هم اونقدرها فرقی نکنه و فایده نداشته باشه، ولی به هر حال باز به دلیل اهمیت موضوع این شمایید که اگر دوست دارید اون کار رو باید بکنید و هزینش هم میتونید بپردازید، و دوم واقعا نگاه کنید به امکانات شما، وقت شما، انرژی شما، توانایی های شما، حوصله شما، اینکه بتونید یه خونه ای رو با دو تا بچه که 11 سال 12 سال فاصله سنی دارن اداره کنید واقعا پرسش های اصلی و اساسیه.
بله، از توضیح خیلی کامل شما ممنونم. بعد میخواستم ببینم، خب اون دو تا جنبه که گفتین وقتی فکرش رو میکنم میدونم خیلی محکم نیست، بعد میخواستم ببینم صرف نظر از اون تصمیم، الان پسرم با توجه به این که اینجا کلاس پنجمه، خب خیلی از من احساس میکنم، یعنی مطمئنم خیلی از بچه های دیگه عقبه، از نظر درسی خیلی عقب تره، یعنی هنوز شاید مکالمه های عادی خیلی خوب صحبت کنه تو زبان انگلیسی، اما تو تمام جنبه های درسی عقب تره. من مثلا چطور تو خونه نمیتونم، یعنی هیچ کمکی نمیتونم با توجه به روش هایی که ما قبلا تو ایران یاد گرفتیم بهش کمک کنم، چطور میتونم از معلمای مدرسه هر چی بهشون میگم که مثلا یه کمک خاصی میخواد یا چیز، همشون میگن که نه این اوکیه. آیا من باید اعتماد کنم به حرفی که معلمای مدرسه میزنن؟
من نمیدونم این که میگن اوکیه قصدشون چیه، ولی اگر خوبه خوبه. من شما فکر کنید فرزندتون عقب، خب این حرفیست که شما باید به معلم بزنید، وقتی معلم میگه خوبه شما میدونید خوب نیست، خب این گفتگو به این است که واقعیت کدام. مطلب دیگه اینه که شاید اونا فرضشون بر اینه که نگرانی های بیش از حد ما ها موضوع، یا فکر کنن کاری نمیتونن بکنن اگر بگن فرزند شما مسئله و مشکل دارن چه میتونن بکنن. ولی اگر شما همچین نظری دارید، خب بهترین کار این است که اگر امکاناتی دارید، شما که میخواید بچه دوم بیارید، یه مقدار هزینه کنید برای این فرزندتون. یک مؤسساتی هستن که میتونن بعد از مدرسه و یا تو فاصله شنبه و یک شنبه فرزندتون کمک کنن. دو میتونین معلمینی رو مادام که بهشون پول بدید، که حتی خیلی از اوقات دانشجویان ایرانی که اونجا درس میخونن و با محیط و شرایط آشنا هستن در حقیقت دستمزد نسبتاً کم در مقام مقایسه با هزینه‌های معمول اونجا میتونن فرزندتون رو کمک کنن. و ضمناً اگر یه پسر بچه‌ای باشه که خودش 20 سال 25 سالش باشه، در این عالم میتونه به عنوان برادر بزرگتر برای فرزند شما به حساب بیاد. و ای بسا اگر 50 یا 100 ساعت وقت رو برای فرزندتون هفته ای که 2-3 ساعتی بخرید و یک سالی باش کار بکنید، همه اون جنبه‌هایی که فکر میکنید عقب هستم احتمالا میتونه برسه و خاطر خودتون آسوده کنین. از معلمین میتونه آدم انتظار داشته باشه که نظر کلیشون رو بگن، ولی اگر خودتون یه نوعی واقع بینانه به این چه رسیدید، یا فرزندتون از وضع درس و نمرات و ایناش ناراضیه یا شما همچنینه، یا به هر حال نوعی که با موضوع برخورد میکنه در شما این باور رو به وجود آورده که خیلی اوضاع رو به راه نیست، خب بهترین راهش استفاده از مؤسسات و آموزشی که فراوونن و معلمین به اصطلاح سرخانه، توتری که میتونید برای درس‌های مختلفش که شاید عقب بگیرید. ولی شما به نظر من با توجه به این توضیحات بعدی که دادید عزیز، به اندازه کافی مسئله و مشکل تو دست و زندگیتون هست. اینی که آوردن فرزند میتونه حتی همین کاری رو که شاید بتونید به خوبی به سامان برسونید رو هم با اشکالاتی همراه کنه. اینی که با این توضیحات بعدی من واقعا فکر نمی کنم شما قرار هست که فرزند دومی فعلا بیارید، چون اولا سنتون هنوز ایجاب میکنه که صاحب فرزندی بشید، هم شما و هم همسرتون. بعدم بذارید واقعا جا بیفتید و دیگه فاصله سنی 11 سال یا 13 سالم تفاوت چندانی در رابطه اون دو نمی کنه. ولی همچنان مسائل قبلی که گفتم رو باید در مد نظر داشته باشید. ولی پسرتون رو کمک کنید برای که حداقل اون اگر به سامان برسه و به نتیجه برسه خیلی بهتر است، برای اینکه با توجه به سنی که آمده و مسائلی که معمولا بچه‌های مهاجر دارن، اونم در این فرهنگ‌های به هر حال کاملا متضاد و متفاوت با فرهنگ ما و محیط اجتماعی، حتی محیط آموزشی، بچه‌ها به هر حال گیر و گرفتاری‌های در آغاز پیدا می‌کنن. ولی اگر بتونیم کمکشون کنیم، قوی‌تر و محکم‌تر میتونن راه رو ادامه بدن. بنابراین فقط به اون از این طریق کمک کنید، خودتونم فعلا گرفتار بچه دوم و اینها نکنید. اگر هم یه موقع دلتون خواست میتونید یه فرزند خوانده بگیرید که خاطرتون از بابت این موضوع هم آسوده کنید، خدمت و محبت بزرگی هم کرده باشید.
حتما. خیلی خیلی ممنون از راهنماییتون. ممنونم.
تمنا می‌کنم. لطف کردید.
متشکرم.
خدافظ. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشه نویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشن ها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشه نویه او.
بلی قربان رستوران آتمه میشه نویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
اصلا به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
آینه رو شکستی؟ نکنه آقای صورت رو دو دستی؟
چیکار کنم خسته شدم از این لوک؟ کاشی که این موها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیو لوک.
گفتی برم به مرکز نیو لوک؟
آره زن بزن خودتو بخون بوک، نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیو لوک خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، چنبارشون خیلی خیلی دقیقن. بی سنتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیو لوک بی منت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
دقت کردین تازگی‌ها کارهای شرکت بهتر پیش میره؟
خب معلومه، از وقتی با شرکت کامپیوتری فوتیان کار میکنیم دیگه وقتمون با سر و کله زدن با مشکلات کامپیوتر و پرینتر و اینترنت و ایمیل تلف نمیشه. تازه یه وقتم اگه فایلی گم بشه با بکاپی که ستاپ کردن فوری برش میگردونن.
فوتیان هلپ دسک هم داره؟
آره، از طریق فوتیان.com هر سوال و مشکل کامپیوتری رو برات حل میکنن. تازه دفعه اولم که زنگ زدیم یک ساعت کمکمون کردن، شارژمون هم نکردن.
برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان تلفنی و یا حضوری در محل کار شما با شماره 310-598-7585 310-598-7585 تماس بگیرید و یا به وبسایت fotion.com fothion.com مراجعه کنید.
حراج استثنایی مارینا در ری تویوتا تا ماه مارچ. شروع ماهانه قیمت‌ها. پریس سی 229 دلار، پریس معمولی 279 دلار، کرولا 179 دلار، کمری 199 دلار، اولون 339 دلار، تاکوما 269 دلار. برای اطلاعات بیشتر با رامین فروشنده با تجربه مارینا در ری تویوتا با شماره تلفن 323-833-2065 تماس بگیرید.
معرفی افراد کاردان و مورد اطمینان به دیگران کار خوبی است، اما عده‌ای نه تنها میگویند یک وکیل خوب به ما معرفی کن، بلکه میگویند فقط یک نام. گفتم حالا دو نام نمیشود؟ اما شد یک نامی که دو نام است: دادگستر دکتر ایراد دادگستر، دکتر آزاده دادگستر. وکلای کاردان و پر انرژی با کارنامه‌ای موفق در تصادفات و اختلافات کارمند و کارفرما. توصیه میکنم بدون دادگستر هرگز.
سول رکورد و کل آتونت با افتخار تقدیم می کند. جمعه 15 مارچ اورنج کانتی به استقبال نوروز 1392 می رود و این بار با حریر صدا مارکی.
بار اومد خدا وا شد، دل ما باز خاطر خوا شد. بار اومد هم خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه.
جمعه 15 مارچ فقط یک آواز خوان و دنیای از تراوت و خاطرات مارتیک.
تراجون دلت نشه هراسون، گل عزیز گلدون تو رو نمیدم هرگز به دست باد و بارون.
تلفن رزرو 1-800-526-1344 1-800-526-1344 و بلیت در کلیه مراکز معتبر ایرانی. Powered by ایران زمین تیوی.
International Music Foundation, non-profit organization.
من یوسفی هستم، مؤسس هنرسرای غیر انتفاعی با نام International Music Foundation. خوشحال هستم با امکان ایجاد کلاسه موسیقی تجربه 40 ساله خودم رو به هنردوستان عزیز با دل و جان اهدا کنم. این کلاس ها بدون هیچ گونه محدودیتی به صورت رایگان و برای مدت زمان نامحدود آموزش داده می شود. برای شما شنوندگان این پیام سوالات زیادی مطرح می شود، از جمله چگونه می شود این کلاس ها رایگان باشد؟ آیا واقعیت دارد؟ و آیا هیچ گونه بچی دریافت نمی شود؟ و علت انجام این کار چیست؟ عزیزان، در یک پاسخ فقط عشق است و خدمت و وظیفه، و من به عنوان یک روتاریان دنیا رو فقط با دید مادیان نگاه نمی کنم. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 310-696-94-51 696-94-51 تماس بفرمایید.
بنیاد کودک 12 بازارشه نوروزی را با افتخار جشن می‌گیرد. یک شنبه 17 مارس 11 صبح تا 6 بعد از ظهر در سالن مجلل هینتون ایرواین واقع در 18800 مکارتور بلوار، حضور مدیریت سازمان خیریه بنیاد کودک و شهردار ایرواین زینت بخش این جشن نوروزی است. این برنامه شاد برگرفته از آداب و سنن ایرانی، شامل 7 سین زیبای ترانه، حاجی فیروز، دیجی مها، گروه رقص نونهالان، نقاشی چهره، ارائه کالا و هدایای نوروزی، انواع شیرینی و آجیل و غذاهای متنوع ایرانی با ورودیه رایگان. بنیاد کودک از صاحبان مشاغل جهت شرکت در بازارچه نوروزی دعوت به عمل می‌آورد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با تلفن 949-754-0611 تماس حاصل فرمایید و یا از تارنمای childfoundation.org دیدن نمایید.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. گزارش‌ها از ایران هاکیست عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی ایران توانایی پرداخت بدهی سوخت خود را ندارند گفته است شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اگر بدهی خود را می‌خواهد می‌تواند هواپیماهای ما را ببرد چون ما پولی نداریم که بابت بدهی سوخت بپردازیم. به گزارش خبرگزاری آلمان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، کمبود ارز خارجی و به ویژه افزایش قیمت سوخت در ماه‌های اخیر بسیاری از هواپیماهای ایران را زمینگیر کرده و همچنین گرانی ارزهای خارجی و افزایش بهای بلیت پرواز سبب کاهش تعداد مسافران هوایی و تشدید بحران حاکم بر شرکت‌های هواپیمایی شده است. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ایران امروز درباره رقم بدهی شرکت‌های هواپیمایی گفت بدهی سوخت این شرکت‌ها به بیش از 1200 میلیارد تومان افزایش یافته است. در جریان درگیری پناهجویان سوری با پلیس اردن در یک اردوگاه آوارگان در مرز سوریه و اردن 3 مأمور پلیس زخمی شدند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است. درگیری پناهجویان سوری با پلیس پس از شلیک گاز اشکاور توسط ماموران پلیس در حین آشوب بر سر دریافت نان در اردوگاه صورت گرفت. به گفته یک سخنگوی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد، نزدیک به 100 هزار پناهجوی سوری از آغاز سال جدید 2013 به اردن گریختند و روزانه بیش از 2500 سوری به اردن پناهنده می شوند. در تایلند امروز پس از آنکه سازمان دفاع از حیات وحش از وجود تعدادی از فروشگاه‌های عاج فیل افریقایی در شمال شهر بانکوک خبر داد، مقامات مسئول این کشور تحقیقات گسترده‌ای را در مورد قاچاق عاج فیل و فروشگاه‌های عرضه‌کننده آن آغاز کردند. تایلند یکی از بزرگترین بازارهای فروش عاج فیل قاچاق شده در آسیاست. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 65، در منطقه ولی 66 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 61 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 40 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بله خواهش میکنم. با تشکر از وقتی که به من دادید میخواستم ازتون خواهش کنم که از لحاظ روانی این موضوع رو برای من بیان بفرمایید که من خیلی جوان بودم که بیوه شدم، با 3 تا بچه زندگی ادامه دادم، ولی وقتی که اومدم اینجا به یه آقای خارجی ازدواج میکنم که خیلی با بچه های من خوب بود مثل پدر، و در حدود 5 ماه پیش این آقا فوت شد و حدود یک هفته پیش دختر بزرگم و نوام اومدن از من خواستن که تراک و قایق او رو به اونها قسطی بفروشم، یه مثلا ماهی صد تا بدم. منم گفتم باشه، بردادیم که از لحاظ دی ام وی به من کمک کنم تا به نام اونا بشه. من قایق و ماشین رو به اونا دادم، همه چیز خوب بود و بچه ها خوشحال و اینا رفتن. بعد از همان روز من بهش گفتم دخترم من تا ساعت 5 الان زور 5 خونه نیستم، ولی هر موقع میخوای هستم. خلاصه از همان روز یعنی ساعت 5 که من خونه نبودم، این با شوهرش اومد تولز و اسبای دیگه که اصلا قابلم نداشت، ناچیز بود، اینو برداشت. منو خیلی عصبانیم کرد این موضوع که چرا مثلا به من این کار کرد. بعد به دخترم تلفن کردم روز بعدش، خیلی با ملایمت گفتم مادر این چه کاری بود، چرا من که عقد کاری رو به تو دادم تو حالا اومدی درل و یا اره برقش رو برداشتی، آخه چرا؟ بعد هیچی به من جواب نداد و گفت من همینه که هست و اومدم به تو کمک کنم، حالا تو به من این حرف رو میزنی و اینا. گفتم پسرم که خونه بود، برادره، چرا به اون راقم نگفت؟ گفت نمیخواستم مزاحمش بشم. خلاصه حالا اومده بعد از یک هفته همه رو پس برده، بعدنم به من میگه چی میگی؟ حرف چی هست؟ خب ببینم این چرا اینطوریه؟
خب آخه چرا فکر نمیکنید یه سوء تفاهمه؟ یعنی فرض کنین شما اون رو بهش دادید، اونم فکر کرده این چیزا تو انبار برای شما مونده، هم به عنوان چیزی که ازش استفاده نمی کنید، هم ممکنه مزاحم شما باشه، هم فرض کنید که نمیخواستید شاید از اون آدم همسرتون چیزی باشه، اومدن بردن. یعنی اصلا میتونه کاملا بیگناه این کار کرده باشه، بعد واقعا نخواسته مزاحم برادرش بشه، گفته خب ما میبریم. یعنی من این فکری که خواستن از شما ببرن رو نمیبینم، یعنی احتمالش اصلا این نبوده. و بنابراین وقتی که شما اون رو به این صورت مطرح کردید، اونا فکر کردن یک کمک بوده. من برخی از اوقات خودم که دو دفعه شده که به دوستان گفتم یه چیزایی دارم میتونید بیاد برام ببرید، علتش هم این بوده که میتونید کارش نمیشه که تو خیابون نمیشه گذاشتش، و اگر بیانو ببرن راحت تر. حتی بسیار از مردم وقتی که رخت خواب یا تخت خواب میخرن، یکی از شرطها این است که بیاد اونی که تازه رو بیارید، ولی کهنه رو لطفا ببرید، و الا خب بعدن چی کارش بکنی؟ من میتونم خیلی عادی بهش نگاه کنم. من نمیدونم شما از توش چرا میخواید یه ماجرای خیلی عجیب و غریبی در بیاد. بعدم اینا گفتن حالا که شما این موضوع رو این گونه بهش نگاه میکنید و فکر کردید که ما چیزی رو از شما بردیم یا کندیم، میاریم پس میدیم که جایی برای این گفتگو باقی نمونه.
درسته، ولی این دفعه اولش این موضوع مثلا 18 سالش که بود، این تمام طلا و جواهرات منو تو ایران برد فرو، بعدن رفتن کفش و لباس و رفتن کیش و از این کارا کردن. من اصلا ناراحت نشدم، بهش گفتم مثلا تو دراک نباشه. رفتم پرسیدم از اون آقا، گواره اومده به ما فروختم و اینا. وقت دفعه دیگه ماشینشو خونه من قیم کرده بود از شوهر قبلیش، بعد اومد ماشین رو برداشت بدون این که به من بگه. من اصلا بول شدم، نه اصلا این کارو میکنه. دفعه اول دومش
خب من نمیدونم فهم. من این من رو به عنوان یه فرد عادی نگاه، ولی اگر شما یه سابقه ای دارید و یا یه دختر شما این گونه هست، نمیدونم ایشون چند سالشه الان؟
الان 35 سالشه. بعدنم آبستانم هست از شوهر جدیدش، آبستانه. من به شوهرش خارجی گفتم که شاید چون این آبستانه اینطوری موشناله، گفت من بیتوین قرار گرفتم نمیدونم چی کار کنم و اینا. گفتم نه به تو کاری نداره، حالا میدونم میره دیگه، 10 سال نمیخواد منو ببینه، دست اوکی. بعد پسرم میگه اسمش هست توی چیزت خط بزن، بهش هیچ ارث نده این دختر که اینقدر نمیفهمه. گفتم حالا
نه آخه داستان نمیفهمش از کجا در اومد؟
ببینید من بهش میگم مثلا من این ساعت و این ساعت خونه، یا هرچی هم میخواد. دفعه پیشم اومد بود هرچی که دوست داشت، منم از خودم بود که ببره، ولی میدونه که من روی اسباب و تولز و اینا حساسیت دارم. بهش هم گفتم، گفتم مادر من روی این چیزا حساسیت دارم. بهش صبح همون روزم گفتم من چون خودم هم خونه زندگی دارم، یه چیزی خراب بشه اینم اسبابای اونه، من میخوام خودم با اسبابای اون کار کنم، نمیخوام ببری بیفته. خیلی هم شلخته میدازه دور، اصلا این خیالش نیست. بعد دیگه درست همون کاری که من نمیخواستم بکنه کرد، ولی خیلی غرور داره، نمیگه که من مثلا ببخشیم اشتباه کردم یا مثلا موضوع چیه، چرا منو غریبه میدونی، اصلا این چیزا رو نگفت.
خب ببینید، من باز یه جور دیگه میتونم بهش نگاه کنم. اولا بیاد فرض رو بر این بگیریم که دختر شما اینقدر بده و اینقدر کارهای بد میکنه، خب این یه مقدار نتیجه تربیتی است که شما بهش دادید، یه مقدارم شما مسئولید. یعنی این طرف قضیه است با توجه به جدایی و بعدن گرفتاریایی که بوده. دوم این که فرزند شما یه مقدار گرفتاری یا مشکلات روانی داره، در یه شرایطی یه فکرایی به سرش میزنه، یه کارهایی میکنه، بعدم ای بسا یا پشیمون میشه یا تغییر پیدا میکنه. خب باز اونم یه دلیل دیگری است برای گیر و گرفتاریش، یا ترکیب هر دو که هم بیماری میتونه باشه هم در حد آزادیش در این کار بد میکنه یا کار خوب نمیکنه. بعدم من نمیدونم شما بهش چی گفتید یا چی بین شما گذشته که او به این نتیجه رسیده بیاد همه رو بگذاره و بره، و بعدم همسرش هم برگشته گفته که من نمیخوام این وسط، که خیلی کار درستیه میان مادر و دختر قرار بگیرم. اما اینکه یه دفعه برادرش از راه میرسه و حالا به خاطر آنچه که دخترتون هست که میتونه گرفتار و بیمار و به هر حال مسئله و مشکل داشته باشه، اگر داشته باشه، حالا یه دفعه از ارث ایشون رو محروم کنین، اینم از اون حرف هاست که به نظر من نشون میده تو این خانواده به هر حال هر کسی یا ساز خودش رو مینوازه و یا احتمالاً هر کسی دنبال فرصتی است که از آنچه که هست بهره بیشتری بگیره. اینی که به نظر من موضوع رو به عنوان یک رفتار نادرست یا نامناسب دخترتون با وجود که 35 سالشه نگاه کنید و آماده باشید که اگر او به هر حال بخواد حرفی بزنه یا صحبتی بکنه یا توضیحی بده یا معذرتی بخواد، گرچه میگید چنین نیست، خب این کار رو بکنه. بعدم اگر آدمی است که در زندگیش قبول نمیکنه اشتباه کرده و معذرت میخواد، به خاطر اینکه اینقدر وجود شکننده آسیب خورده ای داره که دیگه توان اینو نداره که بگه اینجا هم اشتباه کردم، چون واقع فرو میریزه. بنابراین معذرت خواهی مال یه آدم محکم و استواری است که میپذیره اشتباهش رو و فکر میکنه اون خیلی عادی و معمولی است و مثل آدمی است که $1,000 داره ارزش $1 بگیر، خیلی فرقی براش نمیکنه. ولی آدم وقتی $1 داره میخواد $1 بگیرید، میگه $1 بدهکارید، احتمالاً اون $1 هم که داره پنهان میکنه و به رو خودش نمیاره. من خیلی موضوع رو بزرگ و مهم نمیدونم میان پدر و مادر و فرزند، برای اینکه به هر حال قرار هست که بچه ها در ارتباط با پدر و مادر از یک قواعد و قوانین دیگری پیروی کنن و غالب اوقات هم من و شما در بزرگسالی بچه ها به نوعی داریم چیزی رو باز پس میگیریم که خودمون مستقیم و غیر مستقیم آگاه و ناآگاه به اونها دادیم و یه جور دیگه بهش نگاه کنیم. من بارها این نکته رو عرض کردم، من وقتی در بچه هام عیب و ایرادی میدیدم یا میبینم، اولین چیزی که به ذهنم میاد اینه که من کجا در کار تربیتیشون اشتباه کردم، و بنابراین بیش از اون که برم سراغ اونا و به دنبال تنبیه اونا باشم، به دنبال یافتن چرایی موضوع از جانب خودم هستم و اون اصلا کل موضوع رو دگرگون میکنه. اینی که من فکر کنم شما به عنوان مادر، اونم دختری که با حرفایی که زدید ازدواج کرده، جدا شده، حالا حامله هست، سر موضوعایی که آدما میتونن خیلی مختلف و متفاوت بهش نگاه کنن، مثل آنچه که اشاره فرمودید، خیلی این رو به عنوان درست و غلط و خوب و بد و اینکه کسی مخالف قاعده و قانون عمل کرده و مجرمه یا مخالف فرمان خدا که گناهکاره بهش نگاه نکنید. یک بچه ایست که حالا بزرگم و گرچه شده، یه نظری داشته، حرفی فکر کرده، یه قضاوتی کرده، یه تصمیم گرفته که غلط بوده یا اشتباه بوده و بعدم به دلیل ویژگی روانیش حاضر به پذیرفتنش نیست. اینه که من شما همچنان به عنوان پدر و مادر همیشه هم عرض کردم در خانه باز و آغوش گرمی داریم برای بچه هامون، حالا هر چه هستند و نیستند، برای این که خیلی از اوقات هم آنچه که هستند، چه خوبش و چه بدش، به ما مرتبط. این است که خیلی موضوع جدی نگیرید، خودتونم اذیت نکنید، دنبال توضیح و توجیه عجیبش هم نرید. اگر او هم روی خط بود و حرف میزد، من شاید میتونستم بفهمم که چه خبر است و واقعا چه گذشته یا میگذره، ولی الان به گونه‌ای که شما مطرحش میکنین میشه بسیار بزرگش کرد و تبدیلش به یک مورد یا کیس حقوقی و حتی گناه برد، یا این که اصلا میشه فقط بر اساس یه تفاوت برداشت و عقیده و نظر دونستش که به هر حال میان همه ما که این همه با هم متفاوتیم خیلی عادی و معمولی است. اینه که به نظر من ازش بگذارید، اگر کاری هم قرار است و فکر میکنید و دلتون میخواد انجام بدید، ولی دنباله این ماجرا رو بعدم به صورتی که پسرتون پیشنهاد کرده به نظر من دنبالش راه نیفتید، چون اون نه واقعا عادلانه و منصفانه است و تازه اگرم عادلانه و منصفانه باشه پدرانه و مادرانه نیست. به هر حال ما یه جای دیگه در ارتباط با فرزندانم هست. به هر حال امیدوارم موضوع بگذره شما هم راحت و آسوده بشید.
ببخشید آقای دکتر، نه پسرم میگه من بهش گفتم که اگه تو بری یعنی مامانو کات بزنی خون در نمیاد، اینقدر ناراحته. خب. پسرم باهاش صحبت کرده گفته که بیا ببر اینا رو وگرنه مامان از درس بیرونت میکنه. گفت اینا رو اومد پسرم به منم گفت، گفت من خواستم مجبورش کنم بیا ببره رابطه خوب بشه. گفتم نه مجبوری نداره، بهتر یعنی بهتر آزاد باشه.
حالا به هر حال من خیلی مطمئن نیستم پسرتونم واقع بینانه و منصفانه به موضوع نگاه میکنه که حالا شما بوقشا. به هر حال شما به عنوان مادر مادر بمونید، برای که روزی که من و شما پدر و مادر موندیم این تعهد کردیم که تا آخر پدر و مادر باشیم. وسط راه نمیشه رفتم، پدر و مادر موقتی هستیم نه پدر و مادر به اصطلاح نیمه وقت، ما تمام وقتیم و همیشگی. به هر حال مواظب خودتون باشید، خودتون هم قد اذیت نکن. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مرسی. شنگان ارجمن با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
سیدی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک می کند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-207-0771
قابل توجه خانم هایی که از داروهای ضد افسردگی مانند زولافت، پکسل یا پروزک در طول مدت بارداری و یا حتی قبل از آن استفاده کردند و نوزاد با مشکلاتی از قبیل بیماری قلب، اختلال در ستون فقرات و غیره به دنیا آمده. برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت هرچه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989-عبیر 888-989-2247 888-989-2247
بازار نوروزی ICC محک یک شنبه 17 مارچ 10 صبح تا 6 بعد از ظهر هتل مریات ایروین. برای خرید عید شما و کمک به کودکان نیازمند ورود آزاد و رایگان. 949-679-9911
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
سول رکورد و کل آتونت با افتخار تقدیم می کند. جمعه 15 مارچ اورنج کانتی به استقبال نوروز 1392 می رود و این بار با حریر صدا مارتی.
بهار اومد گل آوا شد، دل ما باز خاطر خوا شد. بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه.
جمعه 15 مارچ فقط یک آواز خوان و دنیای از تراوت و خاطرات مارتیک.
تلا جون دلت نشه هراسون، گل عزیز گلدون تو رو نمیدم هرگز به دست باد و بارون.
تلفن رزرو 1-800-526-1344 1-800-526-1344 و بلیت در کلیه مراکز معتبر ایرانی. Powered by ایران زمین تیوی. K-I-R-N
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای هالکویی.
سلام بفرمایید.
میخواستم یه راجبه بچه هم صحبت کنم. یه دوقلو دارم که اینا 6 هفته زود به دنیا آمدن و چندین هفته در نیکیو بودن. بیشتر سوالم راجبه پسرم هستش که خیلی همیشه با من وابستگی خیلی زیاد داره، به من خیلی اتچده. من پرایمری کیر اینا بودم، زیاد با کسی دیگه نداشتمشون. همیشه کمک تو خونه داشتم اما همیشه کاراشون رو من میکردم. و الان که 2 سال و 9 ماهشونه پسرم که شروع کردیم بره مدرسه، در حدود 3-4 هفته است که یعنی هفته 3 بار 3 ساعت در روز بذارمشون، خیلی بیشتر انکشس شده و صحبت که میگه که میدونم که همه مادر رو میرن و همه مادر رو برمیگردن و I love you and I miss you and I don't want you to go. خیلی وربال هستش، خیلی بچه شادی هست وقتی شاده و خیلی هم emotional و strong feelings داره و خیلی هم expressive. امروز صبح که بیدار شد گفت امروز مدرسه میریم، گفتم نه امروز مدرسه نمیریم و مثلا به جیم میریم و اینا. خیلی خوشحال شد و گفت میشه خواهش کنم که دیگه مدرسه نریم. راجب سابجکتش باید صحبت نکردم و خواستم شما به نظر شما من چجوری میتونم یه طوری راجبه مدرسه باش با یعنی از نظر گذاشتنش اونجا باشه که آسیبی نبینه. چندین بار که گذاشتمش برای 5 دقیقه رفتم اومدم که معلماش خواستن، یکی دفعه اول خیلی تنترم انداخته بود و اینا، بعد دفعه سوم بهش گفتم من دارم میرم دستشوی بر میگردم، خیلی گفت بای. بعد ولی روز بعد این اتفاق دوباره افتاد، دیگه از طرف من نصلا دور نشد، همون اطرافای من وای میستاد. یه ماهی که این مدرسه داره میره، این کلاس رو از سپتامبر با همین معلم ها بوده، تقریبا یه معلم اضافه شده ولی کلاسشون فرق میکنه، جاشون فرق میکنه. همون مدرسه بودن از 7-8 ماهگی مدرسه مامیمی بردمشون و بچه خیلی وابستگی داره و تو خونم که هست دنبال من میاد. خواهرش اینطوری نیست اصلا، ولی خبرانم به نظر شما بعد با این مسئله چیکار کرد؟
ببینید 5-6 تا موضوع مختلف ولی مرتبط هست. اول بچه ها قرار است که مشکل استراب جداییشون رو بین 6-18 ماهگی درشون به وجود نیاریم و بعدا کمکشون کنیم که از اون بیان بیرون. یعنی یک نظری که مغز میگه اون چیزی رو که نمیبینی دیگه وجود نداره، یعنی نبودن رو با عدم و نابودی یکی میگیرن. در حالی که اگر کودک مشکل سپریشن انگزایتی استراب جدایی رو با رفتار درست پدر مادر بین 6-18 ماهگی پشت سر بگذاره و بعدن یه مقدار تمرین‌های و کارهای از جمله بازی قایم موشک رو در حد 500 بار و 1000 بار انجام بده، اون چیزی که مرحله خاصی از مغزه که بهش میگن object permanent یا ثبات پیدا میشه و دیگه مسئله‌ای برای رفتن پدر و مادر به عنوان یک احساس بد ویرانگر درونی نداره. یعنی درست مثل اینکه من و شما رو برن بالای یه ساختمون 100 طبقه دو تا پامونو بگیرن آویزونمون کنن. درسته که میدونیم ما رو رها نمیکنن، چون ما بریم پایین میمیریم، اون آدم هم میره زندان، ولی وحشتش رو فقط فکر کنین. میخوام تفکیک بشه بین بچه‌ای که سپریشن انگزایتی داره یا نداره، یعنی بچه‌ای که استراب جدایی داره و جداشت از مادرش، یعنی همه چیز تموم شده و نابود شده. این شماره یک. اگر فرزند شما استراب جدایی داره، اون مشکلی است که باید حل بشه و خیلی از اوقات بچه‌ها دارن، ولی به نظر شاید نرسه که فرزند شما این رو داره. پس ما با اون مشکل مغز روبرو نیستیم که باید برش بخواد بر مغز کاری کرد. دومین مسئله این است که بچه‌ها، همون اصطلاحی که به کار بردید، قرار نیست به پدر و مادر وابسته بشن. یعنی پدر و مادر قرار است که تا 18 ماهگی آنچنان به اونا بچسبن که بچه هیچ وقت نیازی برای دروردن بازی برای رسیدن به پدر و مادر نداشته باشه، و بعدش هم او رو اگر به درستی باش برخورد بکنند، اون ارتباط مبتنی بر احتیاج رو داره ولی اون وحشت از جدایی رو نداره. اما این ماجرا در خصوص بچه های دوقلو صادق نیست. علتش هم این است که هیچ مادری نمیتونه در آن واحد به هر دو بچه به یک اندازه برسه، یا حداقل تا زمانی که خیلی کوچکن حتی ممکنه هر دو رو با هم بغل کنه، ولی وقتی وزن اونا زیاد شد این کار برای مدت طولانی ممکن نیست. به همین جهت که خیلی از اوقات من پیشنهاد این بوده که رو زمین بشینید، دو تاشون اینور اونور شما باشن، یا روی رخت خوابی یا رو زمین دراز بکشید که این دو تا بیان کنار شما. در غیر این صورت همیشه یکی از بچه‌ها فکر می‌کنه که او، چون همیشه هم لحظه است، درست مثل این که همسر شما به یه زن یا یه مرد دیگه ای توجه کنه و مثلا دست او رو بگیره یا او رو ببوسه، دیگه مهم نیست که حالا شما 15 ساله یا 40 ساله با هم ازدواج کردید یا نکردید، همه چی به هم میریزه، بچه هم به هم میریزه. حالا در خصوص بچه ها دو تا اشکال وجود داره. یکی این که معمولا دو قلوها یکشون میچسبه یکشون نمیچسبه. اونی که نمیچسبه یاد میگیره جدا رفتن رو و در این حال براش پاداش میگیره. اونی که میچسبه میخواد این چسبندگی خودش رو به عنوان سرمایه خودش بکنه. پس بنابراین با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. به همین جهت است که همونطور که من و شما یه بچه چاق رو میخوایم لاغر کنیم، لاغر و چاق، روزی هم که میبینیم یه بچه ما وابسته است، ما باید کمکش کنیم که از وابستگی در بیاد. نه اینکه چون هم او راحت تره، هم اون دومی که رفته راحته، ما به این عادت یا اعتیادش دامن بزنیم. بنابراین از نظر من کاری که شما کردی درست نبوده. دلیلش هم عرض می‌کنم چیه. شما با دو سالگی اینا رو از خانه بیرون می‌کردید، نه دو سال و نه ماهگی. علتش هم این است که وقتی بچه‌ها دو قلو هستن، به دلیل توانایی‌هایی که در جهت ارتباط با هم یاد گرفتن، کاملاً در دو سالگی آمدن که با محیط آموزشی برن. سوم، شما قرار بوده که فرزندتون رو با این موضوع یا حداقل برای خودتون توضیح ندید که من با اینا رو راضی کنم. نه، از هزار نفر که همکنون سر کار میرن و از هزار تا بچه که مدرسه برن تو هر گروه سنی، اگه بهشون بگید هیچ اتفاق بدی نمیفته اگر سر کار نرید و مدرسه نرید، 900 تاشون نمیرن. پس شما فرزندتون چیزی رو بیان نمیکنه که غیر عادی باشه. این که نمیخوام برم خیلی عادیه. مهمش این است که ما کمکشون کنیم برند، و نه تنها کمکشون کنیم برند، کمکشون کنیم که این راه سخت و مشکل رو برن، برای که زندگی همش سربالاییه و در نتیجه از همین جاست که باید درس واقعی زندگی رو که باید حتی آنچه رو که داری هزینه کنی برای که چیز بیشتری به دست بیاری، این کار انجام میدم. طور که شما تو خرید میدید یه پولی میدید که یه چیز دیگر رو بگیرید. از اینکه اون ناراحت و ناراضیه نباید احساس بدی بکنید، فقط باید کمکش کرد که اون کمترین آسیب رو بهش بزنه، مخصوصا اگر سپریشن انگزایتی نیست. به همین جاست که بچه‌ها وقتی نمیخوان برن مدرسه، در ترکیب کلاسیکش دو تا دلیل داره. یکی استراب جدایی است که به نظر نمیرسه فرزند شما داره، یا فرض رو میگیریم که. دوم سکول فوبیا است، یعنی یه نگرانی است از اونجا که اتفاقا اون اشاره‌ای که به تغییر معلم و محیط و اینا میکنید، همه اونا میتونه مسئله باشه. یعنی شما همیشه این فکر رو بکنید که به شما بگن $1,000 میخواد یا $10، خب پاسخ شما معلوم $1,000 میخوام. فرزند شما بین دو تا سوال که میخوای کنار مادرت بمونی، اونم مثلا بچه دوقلو که در یه جدال دائمی اینجا با خواهرش بوده برای به دست آوردن شما، خب معلومه میستم که شما، یعنی اصلا تردید نکنی از هزار مورد جز در شرایط استثنایی، اونم بره یه بستنی بگیره باز برگرده سراغ شما، جایی نخواهد رفت. نتیجتا شمایید که به او یه ذره دارید وابسته میشید. و چون پسرم بوده، تفاوت پسری و دختری هم در اینجا مطرحه. به تدریج باید این بند ناف روانی رو ببرید، به تدریج باید کمکش کنید که از شما دور بشه و فاصله بگیره. حالا اینو چه میشه کرد نمیدونم. اون چه که مهمه، چون دوقلو هستن و با خواهرش هست، ماجرای مدرسه رو به عنوان یه باید در بیارید. فقط مدرسه ای که به شما اجازه میده اونجا بمونید، نه مدرسه ای که به شما میگه باید برید. و موندنتون هم دخالت و درگیری نیست یا کنار شما بودن نیست، بلکه او فقط خاطرش آسوده باشه شما اونجایید و بعد بتونه خودش رو با محیط و شرایط و بازیای اونجا آشنا کنه و به تدریج ذهن و زندگیش بشه محیط آموزشی و بچه‌ها. و اصولا هم جز در موارد اول، گرچه تازه گذاشتش، بعد از یکی دو ماهی حتما باید 5 روز هفته باشه و چون سنشون هم به اینجا رسیده میتونن ساعت‌های بیشتری باشن، به دلیل اینکه شما رو هم بیزار آزاد بذارن که به خودتون و زندگی برسید و ضمناً آماده باشید وقتی از مدرسه بعد از 4-5 ساعت برمیگردن بتونید فعلا یکی دو سه سالی که اونا به شما سخت مرتبطن شما با اونا رو انجام بدید. و الا موضوع شما موضوع یه رانندگی در یک جاده کوهستانی تاریکی است که باران هم میوزه و جلوی چشمتون هم یا در شب است و نمیبینید. یه ذره دقت و مواظبت و مراقبت خود از طریق کوشش و خطا میتونید کارهایی بکنید یا نکنید، ولی اگر از آغاز مواظب می بودید شاید مسائل کمتری می داشتید. الانم موضوع اونقدر مهم نیست. اگر سپریشن انگزایتی مسئله جدیست، برای که اون قصه مغزه. اگر استراب جدایی نیست، این بازی های کودک ها رو همه دارن، همه ما از دور شدن، فاصله گرفتن، جدا شدن، درس خوندن، این کار رو کردن یا نکردن هرس خوردیم. اینم داستان یه دفعه و ده دفعه و صد دفعه نیست، بس و صد هزار دفعه است تا بالاخره به 20 سالگی رسیدیم. اینکه خودتونم خیلی موظف و مقید به این نکنید که باید قانعش کنید، راضیش کنید، راحتش کنید، در حدی که امکان هست. و باز به همین جاست که بچه‌ها رو باید کمک کرد که از ما جدا بشن، که تو خونه باید جدا بشن، از شما جدا بشن، کنار همسرتون باشن، خونه دوستان برن، باز جدا بشید، نیم ساعت جدا بشن، یه ساعت جدا بشن. اون بازی قایم موشک بسیار کمک میکنه، اون انجام بدیم. و بعدم یه محیط آموزشی که اجازه میدن ما بریم اون دور و بر باشیم، با محیط آشنا باشن، دو تا از بچهای دیگر رو با بچهاتون آشنا کنید، به طوری که بعد از مدرسه با هم باشن، شنبه شنبه با هم باشن، حتی بعدن هم روز بعدش هم کارپول کنید که همه با هم برید، وقتی ببینه بقیه هم آمدند و رفتن احتمالاً ممکنه بازی کمتر در بیاره، نمیگم اصلا در نیاره، احتمالاً اون اوضاع رو زودتر و راحتتر میپذیره. ولی اگر یه فرزند شما داشته باشید که به نظر چنین میرسه، از رو حرفاتون هم میشه حد زد که فکر کنه شما رو برده و شما رو از دست خواهرش در آورده، یه همچین جایزه ای رو به راحتی از دست نمیده و بنابراین شما این مشکل رو برای مدتی خواهید داشت که اگر زودتر شروع کردید زودتر هم آزاد میشدید. حالا با بالا رفتن سنش مقدار مقاومت و مخالفتش رو بیشتر دارید و توانایی او برای مانور کردن که ای بسا گریه کنه، ای بسا بالا بیاره، همه اینا رو هست. اینا رو هم باید براش آماده باشید، ولی بفرستیدش به این محیط آموزشی، ولی بر نگردید. بزرگترین اشتباه در کار پرورش تعلیم تربیت ریگرشن یا برگشتی. بچه وقتی از یه مرحله گذشت دیگه اجازه برگشت نباید بهش داد. کلاس اولی که تموم کرد دیگه نباید در کلاس دوم برش گردون کلاس اول. اینجا حالا که رفتن برید، هزینه‌هاش هم در این راه بپردازید، ولی امیدوارم مدرسه هم با شما همکاری کنن که او بتونه راحت‌تر این شرایط و اوضاع رو بپذیره.
خیلی متشکرم. یه سوال دیگه دارم. بچه‌هایی که جون به دنیا میان و اگه کاتافنشون سپتامبر مدرسه که اگه بخوام بمونن، به نظر شما اینا رو
اصلاً عقب نندازیدشون عزیز. شما حتی اگر راجبه آگست و سپتامبر هم میگفتید میگفتن بذاریدشون کلاسی که باید برن، اصلاً چه اشکالی داره؟ یعنی بذاریدشون تو کلاسی که باید جون آمدن، چقدرم خوب. اتفاقاً بهترین بچه‌ها هستن که تو ماهای تابستون متولد شد، چون انسان اصلا حیوان گرم سیریست و با گرما بچه ها و مادر همه راحت تر هستن. بنابراین بگذاریدشون برن مدرسه و ابدا عقب هم نکشیدون. برای اینا دوقلو بودن، اینا به دلیل اینکه دوقلو بودن حداقل 5-10% هم بهره هوششون به خاطر همه اتفاقات دوربرشون بالا رفته. احتمال آسیب رو از یه جهات دارن، ولی از نظر هوش و توانایی ها هر کدوم از فرزندان شما اگر جدا جدا می داشتید این همه توانایی برای ایجاد ارتباط و یا به هر حال رشد ذهنی که هم اکنون دارن نمی داشتن. بنابراین نه تنها عقب نیستن، جلو هم هست.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. تمنام کاپیتان کرد. به صدا. شنگ عجبن دو دقیقه تا پیام هاست، من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. اولا کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو دارم در شمال کالیفرنیا، در شهر سنیویل شمال سنهوزه. این کنفرانس در 2 روز شنبه و 1 شنبه 9 و 10 مارچ از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر هست به مدت 12 ساعت که با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی همراه خواهد بود. اگر مایلی جای خودتون رو رزرو کنید که توصیه میکنم، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس بگیرید. همچنین کنفرانس کودک درون رو در لس آنجلس خواهم داشت در المپیک کلکشن از 3 شنبه 12 مارچ و کنفرانس مثلث رحمت و زحمت، واقعیت و مسئولیت و اخلاق، استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از روز 4 شنبه 13 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و بالاخره 2 سفر 3 روزه و 7 روزه در پیش داریم. یکی سفر 3 شب و 3 روزه از لانگ بیچ به انسنادای مکزیک است که از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه است که از روز شنبه 22 جون از ونیس در ایتالیا آغاز شده و تا 29 جون ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. لطفاً با ما باشید.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-207-55-55 رستوران جوان.
چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر دکتر پیام درخشان، وکیل متخصص در استیت پلنینگ، و آقای شان صداقتی از طرف ایدن مموریال با شما صحبت می کنند. موضوع برنامه تنظیم تراست و وصیت نامه و برنامه ریزی به موقع خرید زمین. چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر
کیلا شما را به شنیدن برنامه لانج 670 با مجده حبیبی دعوت می کند. از دوشنبه تا جمعه 9 تا 10 شب کیلا در خدمت شادابی، ظرافت و زیبایی باروان در سر و سر جهان.
ووتل موبیل، تلفن همراه ساده و آسان، مکالمه، تکست، اینترنت نامحدود، فقط ماهی $33.33. votelmobile.com 888-974-7474 votelmobile.com.
پاکت ایس پروڈکشنز با افتخار تقدیم می کند شنبه 2 مارچ باری دیگر در باشکوه ترین کنسرت هال لس آنجلس، گیبسون امفی‌تئاتر. ایرانیان لس آنجلس در شبی به یاد ماندنی در انتظار رویارویی با جاودانه بی تکرار، صدای همیشه ماندگار داریوش.
منو به دست من بکش، به نام من گناه کن، اگر من اشتباه کنم همیشه اشتباه کن.
داریوش، شنبه 2 مارچ، گیبسون امفی‌تئاتر، لس آنجلس. تهیه بلیت از هم‌اکنون در ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 1-800-926-2030.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان، لرزه بر پشت دشمنان خود بیاندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. رادیو ایران بفرمایید.
الو، صدا میاد؟
بله، خواهش میکنم بفرمایید.
خسته نباشید دکتر.
خواهش میکنم.
من حدود 1 ماه هست که اومدم آمریکا. دوران دبیرستانم و آمریکا بودم، بعد با خانواده‌ام برگشتیم به ایران.
و الان لیسانس همون گرفتم و دوباره برگشتم اینجا.
چند سالتونه؟
من 24 سالم الان.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یعنی خواهر برادر ندارم، یکی دونم.
شما از چه سنی در امریکا بودید تا دیپلمتون رو گرفتید؟
من 8th and 9th grade امریکا بودم.
اوکی. پس هشتون کلاس هشتون و نهم اینجا بودی. دیپلم اینجا. پس بنابراین
دیپلم ایران گرفتم.
پس بنابراین یه چیزی نزدیک 8 سال ایران بودید.
بله بله. هی اومدم و رفتم هر سال به عنوان وکیشن به خاطر اینکه این کارتم باطل نشه. ولی این دفعه اومدم که لیسانس هم گرفته بودم، اومدم که بمونم.
لیسانس چی گرفتید عزیز؟
لیتریچر. لیتریچر انگلیسی.
اوکی. خب پدر مادر نیومدن؟
نه این دفعه من خودم تنها اومدم. و حالا مشکل همینجاست که خیلی زندگی تنهایی، یعنی من اولین بار دارم تجربه میکنم، خیلی سخته که تنها زندگی کنم. قصد داشتم که از اول بخونم درسته، چون که لیسانس دارم میتونستم پریزنت هیستوری رو بگذرونم 60 یونیت رو، بعد امتحان دی ای تی بدم، یک ترم بیولوژی رو گذروندم، ولی خب علاقه نداشتم به کمیستری یا بیولوژی و کلاسام رو دراپ کردم بعد از یک ماه، چون که دیدم واقعا چیزی که علاقه دارم نیست. بعد تصمیم گرفتم که MBA بخونم. حالا چند تا دانشگاه اپلای کردم، قرار شده گریدامو از ایران بفرستن که ببینن که لیسانس هم قبول میکنن که من بتونم MBA بگیرم یا نه.
البته مدارس خوب به این راحتی قبولتون نمیکنن مگر امتحان جیمتتون یه چیز حسابی باشه.
بله بله.
با لیسانسی که اونم تو ادبیات دارید مدارس خوب بیش از اون میخوان.
درسته.
ولی میتونید مدارسی که به هر حال به شما چیز مدرک رو میدن برید. ولی حالا و مسائل با هم مخلوط نکنیم. اولا چقدر ایران نمیخواستید و یا نمیتونستید درس بخونید ادامه بدید؟
من همیشه دوست داشتم، ایرانو خیلی دوست دارم، هیچ وقت علاقه نداشتم که آمریکا زندگی کنم، ولی الان گل من از اومدن به اینجا این بود که بمونم و مدرکمو از آمریکا بگیرم، یعنی فوقمو، چون که میدونین که هر جای دنیا که بری اگه مدرکت از آمریکا باشه یک کار خیلی بهتر میتونی داشته باشی، همچنین توی ایران. ولی الان که اومدم و دلار 4000 تومان شده و من تنهام، خرج خیلی زیاده، دانشگاه MBA تا جایی که الان قبول کنه و تمام قبول کنه گفته بعد یک سری مثلا دانشگاه USC گفته شاید بخوای مثلا 20 تا پیش نیاز برداری و بعد اگه جیمتت خوب باشه قبولت میکنیم.
نه دنبال اون که نرید عزیز، یعنی اون که خب این مقدار کارو سخت کردنه. اگر شما دنبال ببینید عزیز، مدرک مسئله است، سواده مسئله است، بعدم تو ایران بیش از اونی که به ضوابط کاری داشت باشن به روابط کار دارن، اون عامل تعیین کننده است. البته چون شما اینجا بودید خوشبختانه مشکل زبان و انگلیسی رو ندارید. علاوه درس های MBA خوندن تو مدارس خوب خیلی جهت و هدف دارند و با شما به گونه ای برخورد میکنن که توانایی و مهارتی در جهت مدیریت داشته باشید. مدارس فراوانی هستن که نه این گونه نیستن، ولی بعدش هم به شما آنچنان مهارت و توانایی در کار نمیدن. عنوان ممکنه بدن، بعدم در جای شناخته شده به هر حال میدونن مدرکتون از یک دانشگاه معتبر نیست. اینه که من نمیدونم، اونم شما که میخواستید برید دندان پزشکی بخونید، حالا یک مرتبه سر از MBA در آوردنتون شما وقت فرض کنید باید اقتصاد بدونید، شما باید حسابداری بدونید، شما باید با مسئله آمار و یه مقدار ریاضی کار داشته باشید. نمیدونم تواناییتون تو اون زمینه چگونه است.
آره بخاطر که من به غیر از این لیسانس هم یه فوق دیپلم کامپیوتر نرم افزارم دارم که خیلی آمارها و ریاضی های زیادی رو پاس کردم توی این دوره.
خب خیلی خوبه.
آره من خوشبختانه به ریاضی خیلی علاقه دارم، هرچند که از بیولوژی اصلا خوشم نیومد و علاقه نداشتم.
حالا ببینید عزیز، بذار اول ماجرای تنهایی. ماجرای تنهایی هیچ معنایی نداره، برای اینکه شما با توجه به اگر یه امکاناتی دارید به هر حال یه شبکه‌ای از دوستان رو دور یا زود پیدا می‌کنید و بعد یه شبکه دوستان رو احتیاج دارید. ضمناً ای بسا در این ارتباطاتون به هر حال از یه کسی هم خوشتون بیاد که این به موضوع اضافه می‌کنه. پس تمام ماجرای جدایی و تنهایی شما قابل حل است اون زمانی که ظرفیت و تواناییشو داشته باشید و آمادگیش. مسائل مالی خب مطرحه، یعنی اینا موضوعی فوق العاده مهمی هستن، مخصوصا الان که این دلار 4000 تومان که میتونه 7000 تومان و 10000 تومان هم بشه، حداقل در کوتاه مدت مسائلی رو به وجود میاره. زیر 3000 تومان هم نخواهد رفت، برای اینکه شرایط اقتصادی اون رو بی‌معنا میکنه، مگر یه تصمیم حاد دولتی که با خودش گرفتاری‌های خودش رو خواهد داشت. بعداً اینه که شما رو مسائل مالی هم باید حساب کنید که هزینه شما و مخصوصا دانشگاهی که بخواید برید، دانشگاهی هستن که علاوه بر مسئله رزیدنسی شما که ممکنه هنوز اتفاق نیفتاده باشه، خطری که داره یا خطر که نه ضرری که داره گران بودنشونه. بنابراین شما ای بس رو فرض کنید برای دو گذروندن دوره MBA تا یه دو سال یا سه سال هم بخونید، حتما یه چیزی بیش از 150,000 دلار باید پول خرج کنید. و آیا یه همچه امکان خانواده شما دارند؟ و اونا یه سالهای خیلی خیلی جدی است.
درسته. دانشگاه MBA فکر میکنم سالی 40,000 تا 50,000 تا باشه که درسته تا تموم بشه 100,000 دلار میشه و میتونم خانوادم، یعنی از قشن تقریبا موفقی هستیم، میتونن منو ساپورت کنن. ولی خب سوال اینجاست که آیا من حالا 100,000 دلار هزینه کنم، آیا بعدش الان من میبینم موقعیت کار اینجا خیلی بده، تو ایران از اینجا بدتره، حالا 100,000 دلار که مثلا 400-500 میلیون آیا اصلا ارزشش رو داره؟ اگه مثلا من دارم فکر میکنم که
ارزش ریالی هیچ کنم از اینا نداره، ولی مهم این است که شما اگر با همین درسی که خوندید میتونید بسنده کنید تو همین سطح آگاهی و مدرک براتون کافیه، خب تموم دید. ببین عزیز، مهم این است که چگونه به موضوع نگاه میکنید. مسائل فقط از دید مادیش فوق العاده مهمه، باهاتون کاملا موافقم، ولی موضوع مهمتر از دید مادی این است که اصلا من اهل درس و مطالعه هستم، اون کنجکاوی علمی رو دارم، اون میل به پیشرفت و کمال رو از طریق و راه علمی دارم، آیا این فقط به عنوان یه آرزوست یا برای من به عنوان هدفه؟ اینا اون موضوعی اصلی است که قرار شما بهش برسید. شما چند اندازه اصولا اهل یک کتاب و مطالعه و اینا بودید و هستید؟
من خدا رو شکر در تمام دوره تحصیلیم همیشه 19 به بالا بوده، یا حتی الان هم که حتی داشتم بایولوژی میخوندم با اینکه علاقه نداشتم توی درسای اولین A پلاس میگرفتم، از درس خوندن هیچ وقت مشکل.
خب خب اگر اینه که عزیز، این خودش فوق العاده مهم میشه. حالا واقعا داستان این که میخواستید دندان پزشکی بخونید از کجا آمده؟
آخه پدر من پزشک هستن و همیشه تون تک فرزند بودم و توی خانواده خوب بزرگ شدم، همیشه این دل رو داشتم که من پزشکی بخونم. خودم خیلی علاقه داشتم به پزشکی قبل از اینکه این بیولوژی ها رو پاس کنم و ببینم شاید بهشون علاقه نذارم، و همیشه یکی از دریمام بوده که مثلا دندون پزشکی بخونم. ولی الان که اومدم و حداقل دیدم که دوست ندارم این رشته رو، بازم دیگه بهش فکر نمی کنم، واسه همین تصمیم گرفتم که برم MBA بخونم که یکم برسون که انگلیسی هم میدونم، یکم برسونم نزدیکتره. ولی حالا مشکل اینجاست که من الان به این فکر افتادم که من میتونم با یک دهم یا حتی یک بیستم این هزینه که میخوام اینجا کنم، میتونم برم توی ایران درس بخونم و در کنار خانواده با استرس کمتر با دلتنگی کمتر.
نه من برای رشته مانند MBA، برای که اونجا هم مدارس خوبی برای این کار هست، هم مراکزی که میتونن واقعا به شما دو تا آموزش رو بدن، یکی آموزش این حرفه رو و دوم مسئله اصلی و اساسی در یک کاری مانند MBA موضوع آشنایی با اون فرهنگ و جامعه است که شما رو بیشتر آشناتر میکنه. اینی که من فکر کنم اگر شما در این وضعیتی که الان هستید تو این سن و سال با این وضعیت، احتمالا انتخاب ایرانتون انتخاب بهتری است تا انتخاب امریکا. یعنی من فکر نمی کنم که ببینید، برای کسانی که خانواده دارن، یه چنین ارتباطاتی دارن، فرزند تنهای خانواده هستن و ضمناً درسی که اینجا میخوان بخونن تقریبا اونجا هم هست، خیلی از اوقاتم گفتم مثل کسی بخواد ادبیات فارسی بخونه یا بخواد حقوق بخونه و در ایران کار بکنه، خب بهتره اونجا بره، برای اینکه اونجا مرکز و منبع اصلیشه، تا اینکه راهی امریکا بشه. بعدم رشته باز هم مانند MBA یا مصرف بیزنس ادمنستریشن و چیزایی از این قبیل، بدون تردید اگر انسان بخواد ازش کار بکنه بهتره در همون محیط باشه. اینکه شما بعدن حالا بیاد فکر کار کردن در امریکا رو بکنید، که خب اون قصه دیگریست که اصلا شما تصمیم برای زندگیتون گرفتید که در امریکا باشید نه در اونجا. بعدم در امریکا فعلا اوضاع بده، معناش این نیست که همیشه بد خواهد بود، ولی اون اصلا موضوع شما نمیتونه باشه. بعدم شمایی که به هر حال دنبال یه رشته دیگه بودید، از یه درس یا درسای خوشتون نیومد، جاتون رو عوض کردید و فکر میکنید اینجا موفقید، که من فکر کنم با توجه به توانایی که بهش اشاره کردید و مشکل زبانی هم که ندارید، خب حتما ایران برای شما بهتره. حالا اگر این حرف رو به پدر و مادر بزنید، اونا چقدر خوشحال یا احتمالا ناراحت میشن؟
والا مادرم که باشیم که صحبت کردم، یعنی هر جور که خودت میدونی، هر جور که بیشتر،
نه من اونو کاری ندارم، پدر مادر این حرفو میزنم، ولی اون حرف خیلی معنی نداره. واقعا پدرم... فکر کنی چی میخوان؟
پدرم که اصلا مخالف برگشتم هستن، ولی من
چرا پدر، اگر از پدر بپرسم چرا مخالفید، ایشون چه میگن؟
جانم
پدر چه میگن؟ یعنی دلیل پدر برای اینکه شما بهتر اینجا بخونید چیه؟
الان موقعیت ایران دکتر خیلی بده، یعنی مثلا واسه من که دخترم خیلی آزادی کمتره، بعد خیلی گیر میدن تو خیابون به آدم و خیلی استرس رو آدمه، بعد پدر من چون که دکتراش اینجا گرفته، عقیده دارن که خیلی خوبه، خیلی آموزه سطحش اینجا بهتره تا ایران.
خب حتما در بیشتر موارد چنینه، درسته.
آره من میگم همینجا، اگه همینجا درستو بخون و بر نگرد، ولی من با این شرایطی که میبینم نمیدونم، فکر میکنم برم ایران. خودم هم این فکر رو میکنم، واسه همین خواستم با شما مشورت کنم که اگه برگردم ایران خیلی بهتره، ولی یه چیزی هست که فکر میکنم شاید بعداً ریگرت کنم که چرا مدرکم از آمریکا نگرفتم.
حالا شما یه کاری بکنید، شما که الان قبولتون نمیکنه عزیزم، یه مدرسه نیمه خوبم بخواید برید میشه سپتامبر، و بنابراین شما یه چیزی نزدیک 6 7 ماه فرصت دارید. من اگه جای شما باشم، به جایی که اینجا بمونید تو پا به پا بشید تو تقاضای ورود به دانشکده ها یا به هر حال مدارسی از این قبیل رو بکنید، شما میتونید به ایران زندگی کنید، با اینا در تماس باشید، یه مقدار در اون زمینه مخصوصا امتحان جیمتتون که عامل اصلی اساسی هست کار بکنید، یا حتی جیاریتون، برخ از باد به هر دو اینا توجه میکنن، بنابراین امتحان جیمت و جیاری رو که میتونید روزی 7 ساعت 8 ساعت در ایران هم بگذارید، و اتفاقا یه پایه خوبی است برای اینکه بتونید راحت درس ها رو بعدن اونجا هم بخونید. اون 6 ماه رو با خاطر آسوده اونجا، مخصوصا وقتی هم که بخواید تو خونه باشید یا تو محیط های آموزشی خاصی برید درس بخونید و درگیری نداشته باشید، خب راحتید. بعدم اگر به هر حال 6 ماه دیگه تصمیم گرفتید بیاد اینجا، میاد اونجا هم که رفتید میتونید ببینید راههایی که در مقابل شماست یا مدارسی که ممکنه شما رو قبول کنن کدام است، اونم اقدام میکنید، بعد آگوست و سپتامبر تصمیم بگیرید. چرا از حالا میخواهید تصمیم بگیرید که هم مشکل هم 6 ماه دیگه شاید نظرتون عوض بشه؟ من اگر جای شما باشم برمیگردم ایران، میرم ایران، از اونجا درخواستام رو، یعنی اولا یکی دو سه ماه آینده کار میکنم، هم جیاری هم جیمتم رو امتحان میدم که خاطرم آسوده باشه، به هر حال یه نمره اینجا دارم که اونا مبنایی برای مقایسه من داشته باشن، هم به اینجا تقاضای میدم، هم در اونجا هم ببینم چی میتونم بکنم، 5 یا 6 ماه بعدم تصمیم میگیرم در ماه آگوست یا سپتامبر کجا ادامه تحصیل بدم.
درست میگید شما کاملا. بعد یک نگرانی دیگه من اینه که اگه که مدرکم از ایران بگیرم، آیا اگه من تصمیم بگیرم بعدم که بخوام آمریکا زندگی کنم، بشن کنم مدرک من رو اینجا قبول کنه؟
لا آخه مدرک شما رو ببینید، این مدارک مدارکی نیستن که به یه سازمانی که لایسنسینگ باشه ارتباط داشته باشه. شما اگر بگید من برم مثلا فرض کنید دکترای روانشناس از ایران بگیرم بیام اینجا، میگم خب این معنایی نداره، یا دکترای حقوق بگیرم تقریبا معنایی نداره، یعنی شما باید راهی رو که در اینجا هست بری. اما برای یک کسی که مثلا MBA خونده که قرار یه مؤسسه اقتصادی او رو استخدامش بکنن، اونا فرض کنید یه مؤسسه اقتصادی که به دنبال یه کسی بره که زبان فارسی بدونه میگرده، خب شما رو انتخاب میکنه تا یه امریکایی.
مدرک مورد قبول هست
بدون تردید میتونه مورد قبول باشه. بس این محیط ها عزیز، شما اگر مدرکی داشته باشید در جایی که احتیاج به اجازه کار هست، به هر حال یه مسیر قانونی رو باید طی کنید، ولی در مواردی که شما بگید من فرض کنید اصلا شما دکترای بیزینس داشته باشید از ایران یا از ژاپن، اینجایی که آمدید برمیگره به اون مؤسسه‌ای که بخواد شما رو استخدام کنه، ولی شما موانع و محدودیتی ندارید. به من میگید مدرک اینجا قابل مقایسه با ایران در بیشتر موارد نیست، بله، ولی همین مدرک وقتی شما مهندسی رو از دانشگاهی معتبر ایران مثل دانشگاه شریف داشته باشید، اینجا بهترین دانشگاه در روبروتون باز میکنن به خاطر مدرک اونجاتون، برای که سطح اون دانشگاه رو میدونن چه خبر است. به هر حال شما اونم به عنوان یه دختر خانم، اونم به عنوان فرزند تک، اینقدر به دنبال این مسئله نباشید. من فکر میکنم هر دور امتحان کنید. برای من اصلا نگفتم تحصیل از اینجا را ازش بگذارید، ولی من دلیل نمیدونم 6 ماه اینجا سرگردون بمونید تا بدونید که میخواید چی کار بکنید. برگردید ایران، دوتا رو هر دو رو تعقیب کنید و بعدم GRE و GMAT رو صلاحتونه بدونید، برای که حتی به درد درسای اونجاتون میخونه. خب این دوتا چهار تا کتابشو بخونید، امتحانش هم بدید، توانایی خودتون تو اون زمینه ارزیابی کنید، ببینید به کجا میرسید. مطمئن هستم که همم خوشحال خواهم بود. من متاسفانه به آخر وقت رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ممنونم دکتر، خیلی لطف.
خواهش میکنم، تمنا میکنم. خداحافظ. شنگون ارجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
چه شوهر پهلوانی داری؟ چه راحت شیجه زد تو آب؟ آب سرخ سرد نیست؟
نگران نباش، با استفاده از سیستم ها و پنل های خورشیدی کیتر سولار آب سرخ رو گرم کردیم. شما نیز با بهره گیری از سیستم های خورشیدی کیتر سولار بدون استفاده از هیتر و پرداخت پول گاز و هزینه های اضافی، با داشتن 20 سال وارنتی می توانید از گرمای دلپذیر آب سرخ لذت ببرید. 1-888-522-823-77 1-888-522-823-77 عضو 08.
آهای خبر
چه خبر؟
خوشخبری. سعید دهیمی هستم، خوشحالم بیش از 30 سال درهای دنیای موسیقی به روی شما و فرزندانتون باز می باشد. دنیای موسیقی محدودیت سنی ندارد.
کلاس های پیانو، گیتار، ویولون، فلوت، سنتور، تار، ستار، تنبک، دف و